بسم الله الرحمن الرحیم. 15 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه وجعلنا للمتقین اماما و ارائه استاد دکتر لسانی، 8 دی ماه 1396، سالن اجتماعات دبستان پسرانه حضرت روح الله.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من كل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات تجنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا 15 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه شریفه وجعلنا للمتقین اماما آغاز میکنیم. در سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جمع‌خوانی کردیم سوره قد رو، بینه و معوذات رو. سوره بینه میتواند یکی یا یکی از یا شاخصترین مبناها و زیربناهای بیانی قرآن برای آیه وجعلنا للمتقین اماما باشه و همچنین عباد الرحمن که عبارت وجعلنا للمتقین اماما در مجموعه اوصاف عباد الرحمن و دعاهای عباد الرحمن در سوره مبارکه فرقان در قرآن کریم آمده است. واحد موضوعی آخر یا سیاق آخر از سوره مبارکه فرقان رو آیه 61 تا 77 که آیه موضوع کارگاه امروز ما وجعلنا للمتقین اماما در پایانی شماره 74 از این آیات شریف قرار داره با هم میخونیم به صورت خواندن من و تکرار شماها شیوه امیرالقرائه که در اسوه حسن در تعلیم قرآن بر اون تأکید هست. آیات 61 تا 77 آیه پایانی سوره مبارکه فرقان. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
یمشون علی الارض
و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
إلا من تاب وآمن
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا
كِرَامًا
وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
و
جعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اللهم صل على محمد و آل محمد. تفسیر سوره شناختی آیات همونطور که سروران آشنا هستند مبتنی است بر آموزش قرآن در اسوه حسنه، آموزش زبان قرآن و همه اون چه به اون مربوط میشه و همچنین مبتنی است بر روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و همچنین مبتنی است بر مطالعات سوره شناسی و تجربه این رو مکرر داشتیم که در ارتباط با آیات مختلفی که موضوع کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات قرار می گیرند، از این جهت که به طرف تحقیق موضوعی بیشتر کشیده بشن یا به سوره شناسی و زمینه های سوره شناختی که بیشتر کشیده بشن، گاه با هم تفاوت هایی دارن. به عبارت دیگه آیه و جایگاهش و زمینه و موضوعش حکم می کند که اگر قرار باشد در یک محدودیت هایی مثل محدودیت های مختلف زمانی و بیانی و توان و غیره که ما در ارائه کارگاه ها برای هر یک از آیات شریف داریم نشان می دهد و حکم می کند که به کدوم سمت از این زمینه هایی که مبنای تفسیر سوره شناختی آیات هستند باید بیشتر توجه بشه. آیه وجعلنا للمتقین اماما که خودش قسمتی از آیه اصطلاحی 74 سوره مبارکه فرقان هست و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، مطابق روش تفسیر سوره شناختی آیات در سیاق خودش در واحد موضوعی آخر سوره مبارکه فرقان قرار میگیره در محدوده آیات 61 تا 77 و زمینه آیه و جعلنا للمتقین اماما که یک دعاست و عطف شده به یک دعای دیگر که با ربنا آغاز شده، در واقع دو تا دعا در کنار هم در یک آیه آمده و الذین یقولون دعا از اینجا شروع میشه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، دو تا دعا به هم عطف شده که اولی ربنا داره و ربنا پوشش میده هر دوتا آیه رو. و الذین یقولون نشان میدهد که این دوتا دعا نقل قول است از کسانی که این دعای دائمیشون هست، چه بسا دعای اصلی و از دعاهای اصلیشون هست. و طبق منطق قرآن کریم که غالبا دعا و وسیع‌تر گفتار، اینکه شخص چه بگوید چه از زبان او صادر بشود و به خصوص چه دعایی به درگاه خدا بکند، دعای او به درگاه خدا چه و چگونه باشد، انسانها رو با این ترتیب یکی از مبانی معرفتی قرآن این است که معرفی می کنند که اینا کسانی هستند که سخنشون این است. سخنشون این است یعنی موضعشون این است، یعنی مرامشون این است، یعنی نگاهشون به جهان و انسان و زندگی این است و دعاشون این است. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. عده‌ای از انسان‌ها معلوم میشه که دارن معرفی میشن با این دو تا دعا. و وقتی که آیات قبل ملاحظه میشه میبینیم که در محدوده آیات مشهوری از مجموع آیات قرآنی هستیم که معروف است به آیات عباد الرحمن. همچنان وصل هست، یک دعای دیگه هم ازشون قبلا نقل میشه در آیه 65 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، که با اون دو تا دعا میشه سه دعا در این مجموع آیات. و در آیه قبل 64 میرسه به و عباد الرحمن که عباد الرحمن توصیف میشن. و ملاحظه می شود که این شروع اوصاف عباد الرحمن آغاز یک واحد موضوعی قرار نگرفته، که بنا رو بر این بگذاریم که اینجا یک مطلب جدیدی آغاز شده است تحت عنوان اوصاف عباد الرحمن، بلکه تا رسیدن به سر سیاق و واحد موضوعی ما دو تا آیه دیگه داریم. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. این آیات رو اگر این عنوان رو براش اصطلاح کنیم، آیات عباد الرحمن یا اوصاف عباد الرحمن، به صورت آشکار و زبانداری قرار داده شده است در مجموع آیاتی که آیات قبلش عالم رو معرفی میکنه و جهان رو معرفی میکنه. و طبق معمول قرآن این معرفی و تعریف از جهان، از عالم، عالم بزرگی که انسان در اون عالم زندگی می کند و مخاطب قرآن قرار می گیرد، این تعریف رو خدا طبق معمول خودش در قرآن کریم به خودش نسبت می دهد و با عبارت تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. ارتباط زمین و آسمان، زمین و کیهان، زمین و عالم بزرگی که این زمین و آسمان درش قرار داره و خدای بزرگ و بزرگتری که تبارک الذی، که در این عالم و در آسمان این عالم، بر فراز زمین این عالم که محل زندگی انسان و از جمله عباد الرحمن است، خدا در این آسمان، در این آسمانها بروجی قرار داده، برج‌هایی قرار داده و در اون برج‌ها و در داخل اون نظام دقیقی که در این آسمان‌ها قرار داده که بروج نماینده اون نظام عظیم در این آیه شریفه و تعبیر این آیه هست، جعل فیها سراجاً و قمراً منیرا. سراج یعنی خورشید رو مصداقاً قرار داده و قمر منیر رو قرار داده که خود به خود سراج اول است و قمر منیر بعد است. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، و همون خداییست تبارک الذی که همون خدا، و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفت، در این عالم شب و روز رو متناوبن و در کنار هم و با هم قرار داده، ولی این شب و روز رو سامانی برای روشنایی دائمیشون قرار داده که نهار یعنی روز رو سراج که خورشید است روشن کند، و شب را قمر منیر ماه تابان روشن کند، ماه تابانی که در آیات دیگر قرآن بیان شده که الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اینجا قمر منیر است، قمر نور داره، نور پخش میکند، میتابد، ولی نورش از خودش نیست، از سراج چراغ، از ضیاء که خورشید است، اصل نور است، از خورشید میگیرد. و طبعا آیه به قوت بیان میکند که این رشته از اون طرف هم سر اعتراض دارد که خورشید هم اگر خدا برش نور قرار نداده باشد نور ندارد. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. و اون چه در آیات عباد الرحمن موج میزند و جلوه دارد و قرار است که بیان بشود، صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی صورتی زیرین از یک تدارک و یک سامانه عظیم حساب شده‌ای که در کل عالم است. و این خدا همون خدایی است که الله نور السماوات والارض است، که آیه نور رو به حساب یکی از قرینه ها و سیاق آیه نور رو به حساب یکی از واحدهای موضوعی قرآن کریم که از جهات مختلفی با این واحد موضوعی آخر سوره فرقان نسبت داره و وجوه مشترک فراوان داره در نظر گرفتیم. و شما در تابلوهای در تابلوهای موجود در کارگاه امروز میبینید، اونجا آغاز الله نور السماوات والارض است، بعد وارد بیان تمثیلی برای نور خدا و چگونگی تابش نور خدا در عالم تا بیاد روی زمین، تا بیاد زندگی انسانها رو بپوشاند و به خصوص زندگی معنوی انسانها رو، زندگی حقیقی انسانها رو پوشش بدهد. مثلا نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، که بحث مفصلش رو به حمد الله در کارگاه های آغازین تفسیر سوره شناختی آیات در همون دوره قبلی داشتیم. و آخر سیاق آیه نور در سوره مبارکه نور ختم می شود به و من لم یجعل الله له نورا و ما له من نور. هرچه نور در عالم هست، در هستی هست، هر جا سخن از نور است، الله نور السماوات والارض، هر جا که نوری هست، هر جا که روشنایی هست، و جاهایی که ظلمت است و نور نیست عبارت است از جاهایی که اگر کسانی تاریکند و نورانی نیستند عبارتند از کسانی که، اگر مکانهایی تاریکند عبارتند از مکانهایی که به دلایل مختلف از نور محروم ماندند و اطلاق ظلمت به اونها می شود و اینا همه با هم در ارتباطند. بنابراین وجعلنا للمتقین اماما، همچنان که با بسیاری از زمینه‌های بیان قرآن به شیوه‌های مختلف در مواضع مختلف قرآن هماهنگ است که یکی از اونها که شاید مبنای ترینش هم هست سوره بینه بود که با هم خوندیم، که در اونجا خیر البریه شر البریه مطرح می شوند. بهترین آفریدگان و بدترین آفریدگان، خیر البریه شر البریه، آفریدگان خوب خدا و آفریدگان متاسفانه بد خدا، که اینا همواره با همن، همواره در همن. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. رسول خدا هم از میان همین مجموعه کفرو و مشرکین برمی آید، ظهور می کند با صحف مطهره، با کتب قیمه و اون برخوردهای متفاوت و پیدا شدن و مشخص شدن خیر البریه و شر البریه، که حساب ادامه جهان و ادامه زندگی انسان هم انسان رو هم روشن می کند. اولئک هم خیر البریه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا ذلک لمن خشی ربه، که از جهات مختلف و به طور جامعی تا آخر کار رو در ارتباط با خیر البریه بیان می کند. و همچنین سلام علیکم و لایکه هم شر البریه، این هم کسانی هستند که والذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه، اینا مسیرشون تا آخر معلومه. و در این زندگی انسان همواره این خیر البریه و شر البریه و با عبارات و تعبیرات دیگر، انسانهایی که با خدا هستن، انسانهایی که به خدا متصلن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و تقو الیه وسیله، انسانهایی که تمام زندگیشون عبارت از پیجویی و پیگیری اتصال با خداست، همه جا در به در میگردن، این در و اون در میزنن، همه جا به دنبال این هستن که وسیله‌ای فراهم کنن و به وسیله های قبلی که داشتن و دارن بیافزاین، که هرچه بیشتر و با هر وسیله بیشتر و بیشتر و بیشتر و وسایل بیشتر خودشون رو به خدا متصل بکنن. و اون تقوای الهی، اون با خدا بودن خودشون رو، اون زیستن با خدا رو و فراموش نکردن خدا رو و فاصله نگرفتن از خدا رو در تمام زندگیشون تا آنجا که میتوانند، فاتقوا الله ما استطعتم، تا آنجا که میتوانند نگه دارند و حفظ کنند و افزایش بدهند. و در کنارشون کسان دیگری هم هستند که نقطه مقابل اینها هستند. یکی از اون تقابل ها و یکی از بیان ها در قرآن کریم در این تقابل عبارت از عباد الرحمن است که انسان رو کما این که یکی از مفسرین معاصر به این مسئله توجه کردن برای انسان تداعی می کند و انسان رو به یاد عباد و شیطان می اندازد. انگار که وقتی خدا از عباد الرحمن صحبت میکنه در میان انسانها مثل این است که از عباد الشیطان هم صحبت کرده باشد. نگاتیو و منفی اوصاف عباد الرحمن در این آیات که خود به خود ذهن انسان رو درگیر میکند که اگه این چنین نباشند چگونه هست؟ اونا عباد الشیطان هست. کارهایی که عباد الرحمن می کنند عباد الشیطان کارهایی در نقطه مقابل اونها را انجام می دهند. چیزهایی رو که زمینه هایی رو که عباد الرحمن از اونها در پرهیزند در حذرند عباد الشیطان به عکس اصرار دارند که بیشتر خودشونو به اون زمینه ها نزدیک کنند، خودشونو تو اون زمینه ها بیاندازند. میبینند که جهنم است، میبینند که آتش است، میبینند که بدبختی است و شقاوت است، میبینند که هلاکت است، ولی بنا رو بر این گذاشتن. و این طرف عباد الرحمن با اوصافی که دارن ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بیشترین چیزی که نصب العینشون هست و در مقابلشون همواره جلوی چشمشون مطرح هست این است که به گونه ای زندگی کنیم که جهنمی نشویم. یه عده از اول در مقابل عباد الرحمن بنا رو بر این گذاشتن که جهنمی بشوند به دلایل مختلف، اینطوری بالیدن، اینطوری پرورش یافتن، اینطوری شدن و بنا هم دارن که همینطوری بمانن، بنا هم ندارن که تغییر کنن، بنا هم ندارن که به عباد الرحمن نگاه کنن و وجعلنا للمتقین اماما، از امامت عباد الرحمن بهره بگیرن، امامت عباد الرحمن رو مورد توجه خودشون قرار بدن، بگن خب ما انسانیم، اونام انسانن، اینا چقدر انسانهای خوب و با فضیلتی هستن، چقدر انسانهای جالبی هستن، انسانهای تراز اراده خدا هستن، تراز آفرینش خدا هستن، کسانی هستن که می برازد به اونها که عباد الرحمن نامیده بشوند. انقدر انسانهای خوبی هستند که می شود اونها رو به خدا نسبت داد، عباد الرحمن. ما چرا در شرایطی که ما هم مثل این انسانها که عباد الرحمنن می توانیم این چنین آنچنان شایسته باشیم، چرا عباد الشیطان باشیم؟ چرا عباد الرحمن نشویم؟ مگه چقدر تفاوت داره؟ مگه چقدر سخت تر از زندگی کردن در تراز و با تراز عباد الرحمن؟ مگر کاری فوق طاقت هست؟ خب اینام انسانهایی مثل ما هستن، اینام اگر مراقبت از خودشون نکرده بودن، اگر حفاظت دائمی از خودشون به عمل نیاورده بودن، اگر مراقب روش و منش و حرف و سخن و موضع و رفتار و کردار و گفتارشون نبودن، شما عباد شیطان می شدن. ما هم اگر مثل اونا بنا رو بر این بگذاریم که گفتارمون رو کنترل کنیم، رفتارمون رو کنترل کنیم، گفتار و رفتار و کردارمون رو توجه داشته باشیم که تصحیح کنیم و به طرف رفتار و کردار و گفتار درست برویم، ما هم در جرگه عباد الرحمن قرار میگیریم، ما هم میتونیم در اون مسیر قدم بگذاریم. این فضایی است که این آیات به وجود می آورند و به گونه این فضا به صورت زبانداری متصل می کند، به خصوص که این فضای اوصاف عباد الرحمن در واحد پنجم و آخر سوره فرقان قرار میگیره، به طور مشخصی به کل سوره فرقان آدرس میدهن که این فضا در کل سوره فرقان هم گسترده است. نشانه های خیلی روشنی وجود داره که انسان رو به شدت جذب میکنه به این گرایش و به این توجه که این محدوده رو در محدوده سیاق آیات عباد الرحمن رو در کل سوره فرقان ببیند. تبارک الذی که در آغاز این واحد موضوعی هست که در ارتباط با عباد الرحمنه، عیناً در آغاز سوره فرقان هم قرار میگیره. سوره فرقان هم آغاز می شود بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی بزرگ است، متبارک است، با عظمت است، عظمت او وصف ناپذیر است، خدایی که همون خدایی که در واحد پایانی سوره فرقان جعل فی السماء بروجن و جعل فیها سراجن و قمرن منیرا، همون خدا در آغاز سوره فرقان به این صورت وصف می شود که از آسمان این عالم به زمین این عالم نزل الفرقان، فرقان قرآن رو نازل می کند و با این نور قرآن و فرقان که نازل می کند تکلیف همه مسائل این عالم زیرین رو روشن می کند. ابتدا علا عبدهی که سراج می شود، سراج بزرگ، سراج منیر می شود به تعبیر سوره احزاب که یکی از اوصاف و القاب پیامبر اکرم است، و این سراج منیر لیکون للعالمین نذیرا، نور قرآن و فرقان رو این سراج منیر پخش می کند، می تواند به کل عالم، للعالمین نذیرا. و وصف نذیر برای پیامبر اکرم همون گسترشی است که از سراج به قمر منیر گسترش می‌یابد. سراج نورانی می‌کند، مجهز به نور می‌کند قمر را، و قمر می‌شود قمر منیر. نذیرهایی که نذیر با دالزال منذر یا نذیر، نذیرهایی که در مقابل بشیر، که باید توجه بکنید که وقتی بگیم بشیر و نذیر، اون وقت بشیرش میشه مژده دهنده و گرایش دهنده و جلب کننده به طرف امتیازات، به طرف بشارت ها، و نذیرش میشود انذار کننده و برحذر دارنده و پرهیز دهنده. ولی اگر نذیر مستقل بیاید بدون بشیر جامع، یعنی همین نذیر بشیر هم هست، همین نذیر همه کارها رو با هم انجام میدهد، ولی قوت صفت و قوت مرکزیت اوصاف او در نذیر بودن است، نه در بشیر بودن. اگر بشیر است به خاطر این است که در انذار و نذیر بودن بشیر بودن هم لازم است، ولی اصل قضیه نذیر بودن است. اصل قضیه نبوت نذیر بودن است. اصل قضیه وحی الهی و آمدنش برای زندگی انسان این است که انسان رو تکان بدهد، انذار تکان بدهد، متوجه کند، انذار کند او رو به عهدهایی که با خدا و عالم و با خودش و با زندگی خودش داره آگاه کند. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هازا صراط مستقیم. این قسمت سوره یاسین هم از اون قسمت هاییست که با اندک مطالعه و تدبری در این آیات آخر سوره فرقان و به خصوص با توجهی به کل سوره فرقان از قسمت هایی از قرآن است که خیلی زود و نزدیک خودش رو معرفی می کند که هم افق هست، خیلی نزدیک هست به فضای این آیات. و این موارد در قرآن هم دو که اشاره کردیم بسیار متعددن. دلیلش هم وقتی روشن‌تر می شود که همونطور که گفتیم به حساب این تفسیر سوره شناختی آیه وجعلنا للمتقین اماما ببینیم که کشیده شده این به سوره شناسی سوره فرقان و در همون اولین برخوردهای مطالعاتی و مناسباتی برقرار کردن با و اونس گرفتن با سوره مبارکه فرقان، وقتی که میبینیم که این سوره آشکارا سوره رحمان است، سوره ایست که رحمان در این سوره به تکرار آمده است و وقتی توجهمون به جایگاه این رحمان ها در این سوره جلب می شود ببینیم که جایگاه های مشخصی رو دارن که توجه مشخصی رو می طلبن و ما رو به یاد اون کارهایی که در سوره شناسی در سالها پیش اوائل انقلاب و اوائل توجه به مباحث سوره شناسی مطالعات سوره شناسی بهش می پرداختیم و متاسفانه البته خوشبختانه که به قسمت‌های دیگر بیشتر توجه کردیم، ولی متاسفانه از این نظر که در این زمینه خیلی کم کار کردیم و حتی کارهایی رو هم که کرده بودیم، کارهای محدودی رو هم که کرده بودیم نتوانستیم نگه داریم و اونها رو گسترش بدیم، که اون یکی از اون کارها عبارت از این بود که جایگاه کلمات و تکرار کلمات رو در تابلوی سوره، تابلویی که از سوره ها تهیه میکنیم در کارهای سوره شناسی رصد کنیم و دیدیم که اگر این مواضع رو به هم متصل بکنیم و یک شکل بسته هندسی یا گرافیکی به تعبیر دیگری در بیاریم، اون شکل گویای مسائلی خواهد بود و به این ترتیب شما دارید در مسیر موازی و بخشی از تجربه هایی که در تهیه مواد این کارگاه ما داشتیم قرار میگیرید و موازی با اون جریان دارید حرکت میکنید، چه بسا این روش خوبی هم باشه برای عیناً منتقل کردن تجربه سیر مطالعه برای تفسیر سوره شناختی آیات رو به متن کارگاه. وقتی شما این کار رو میکنید در سوره فرقان جایگاه های کلمه رحمان رو این وسط رو به بالا، وسط وسط و بعد دو تا رحمان دیگر در دو گوشه تقریبا پایین تابلو و دو تا موضع دیگر نزدیک به هم در وسط اینها، که البته اینا در خط مستقیم نیستن بلکه یک پله این رحمان پایین تر قرار گرفته که بتواند یک معناداری بیشتری رو، افزودهی رو برای اون شکلی که ترسیم می شود داشته باشد. و اگر در نظر بگیریم که رحمان در بسم الله الرحمن الرحیم تاج سوره هم حضور دارد و اینجا رو هم این دو قسمت رو هم به هم وصل کنیم، اون شکلی که به دست آمده یه مقدار گویاتر هم می شود. البته همینجا بگیم که می توانیم این کار رو نکنیم، وصل نکنیم، که همون قاعده‌ای که در کل سوره ها هست باشه، این شکل بدون قسمت خط مستقیم بالا هم که به اون بالای بالا وصلش میکنه و ارشعلا، بدون اون هم اتصالش محفوظه و این شکل کار خودش رو میکنه. این نمایه و انگاره نمودار رحمان در عالم و در زندگی انسان است. این نقطه بالا مرکز و طرف بالا و این دو بالی که براش ترسیم می شود و تجمع این مواضع رحمان در پایین که دو تا وسط قرار می گیرند و دو تا کنار، و این دو تای کنار اونی که مربوط به وادر رحمانه، البته چپ و راست شده تصویر شما الان دارید. اگر این تصویر روی خود تابلو قرار بگیره به این صورت خواهد بود که من ترجیح دادم نه این کار روی خود عبارات انجام نشه و اونو ارائه نکنه. وقت که ما شروع کردیم کاغذهای شفافی که من در هنگام تهیه اینها در اختیار نداشتم، کاغذهای شفافی رو استفاده می کردیم، این خطها رو روی اون کاغذهای شفاف می کشیدیم که خود متن سوره رو به اصطلاح خط خطی نکنیم، ولی کاغذ وقتی روی سوره قرار می گرفت منظور ما رو عملی می کرد. من الان به جای این کار که اون کاغذ رو در اختیار نداشتم منتقل کردم به پشت. منظورم اینه که فراموش نشی که این دو لبه، یک لبش که شما الان اینجا در سمت راست میبینید ولی در سوره در سمت چپه، این یک پله پایین تر از اون طرف هست و میتوانند نشانه توجه بیشتر اون رحمان یا رحمانیت به این سمتش. وقتی این سمت رو نگاه میکنید که کدوم یکی از رحمانهای سوره فرقانه، ببینید که و عباد رحمان است، یعنی توجه رحمان مشخصا به عباد رحمان بیشتر است و خود همین لبه که اینجا اضافه میشه، چون هنوز تابلو فضای قسمت پایینش هنوز تمام نشده، یعنی اینجا منتها الیه در واقع لوح و صفحه نیست، از اینجا به بعدش عباد الرحمن هم که فعال می شوند و چه می کنند؟ همون کارهایی رو می کنند که خدای رحمان در عالم می کنند. صلوات بفرستید. برکات این طرح تفسیر سوره شناختی آیات واقعا قابل احسانی است. زمینه های فراوانی رو که در فهم و تفسیر قرآن و به نحوی تفسیر ساختاری قرآن، تفسیر بیانی قرآن، بلکه تفسیر عرفانی قرآن باز میکنه، واقعا قابل احسان نیست و هر چه پیش میرود این تجربه ها فضاهای و مشکلات بسیاری رو که حل میکنن. من اینجا یکی از اون موارد رو بگم و اون فضایی رو که در تفسیر سوره شناختی آیات باز میکنه، متمرکز شدن بر یک آیه، به تعبیر دیگه یک عبارت از قرآن، و بعد سیستمدار منظم روشمند اون رو در غذاهای بزرگ و بزرگ و بزرگتر خودش در قرآن رصد کردن، قرار دادن و قدم به قدم و همچنین اون سیاق‌های مشابه، سوره‌های مشابه رو در کار آوردن و در مسیر خود قرآن دقیقاً با یک روند تفسیر قرآن به قرآن دنبال کردن بیانی که خود قرآن از یک عبارت خودش در یک جایی از قرآن دارد، چه زمینه‌های پربرکتی رو که باز نمی کند. من یک مورد رو اشاره بکنم. آیات مربوط به عباد الرحمن باید گفت و می شود گفت که از مشهورترین آیات قرآنی هستند. از جمله مجموع آیات قرآنی هستند که از خیلی دیر باز خیلی زود مشهور شدن، چه بسا کسانی که خیلی اطلاعی از سوره های مختلف قرآن و مضامین مختلف قرآنی، موضوعات مختلف قرآن نداشتند، ولی اگر یکی دو تا سه تا اطلاع و آشنایی داشتند، یکیش این بوده که در جایی از قرآن و اواخر سوره فرقان عباد الرحمن چنین و چنان وصف شدند. از عباد الرحمن اوصاف زیبایی مطرح شده است، عباد الرحمن معرفی شده است، از عباد الرحمن تجلیل شده است، عباد الرحمن رو خدا با یک جلوه خاصی دربارشون صحبت کرده. توجه خاص خدا رو به عباد الرحمن با این کاری که خدا کرده و در یک مجموعه آیات در یک جایی از قرآن آخر سوره فرقان که به اون عباد الرحمن اختصاص داده، خدا توجه خاصش رو به این عباد الرحمن نشان داده است. ولی آیا شما سوال رو به این صورت دنبال کنید که خب این کارها شده است و این آیات مشهورن، برای چه و به چه منظور؟ خب چه اثری داره در زندگی انسان ها؟ عباد الرحمن وصف شدن، حالا اگر وصف نمی شدن اون وقت سعادت انسان، زندگی انسان، علم زندگی انسان، درس زندگی انسان، سبک زندگی انسان چی کم داشت؟ خب عباد الرحمن وصف نشده باشن، این سوال دقیق تر میشه. عباد الرحمن وصف نشده باشن، این همه خدا اوصاف مختلفی در قرآن بیان کرده در مجموعه های مختلف از آدم های خوب در مقابل آدم های بد، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم، ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه و الذین کفروا آیاتنا هم اصحاب المشأمه. فراون در قرآن این زمینه ها رو ما داریم. خب اگر این یک قسمت رو نمی داشت و عباد الرحمن وصل نمی شدن چه چیزی کم داشته؟ وقتی سوال ها این طوری، سوال های تدبری، سوال های معرفتی، سوال هایی که دنبال عرفان قرآنی است، معرفت قرآنی رو می خواد پیجویی کنه و به اون برسه، جواب چیه؟ اثری از توجه به این نوع سوالات دیگه چه رسد به جواب این نوع سوالات شما در اون همه تفسیر قدیم و جدید و معاصر پیدا نمی کنید. من گاهی این رو گفتم و خوبه که گفته بشود، تکرار بشود که تو رو خدا پیدا کردید و ما هم نشون بدید. یه مورد هم باشه خوشحالتر میشویم که نسبت به این که اقلا ببینیم یک مورد بوده است و در یک مورد به صورت کار بردی بعد از 1400-500 سال عباد الرحمن عباد الرحمن بر سر زبانها بودن، عباد الرحمن چنینن عباد الرحمن چنانن، اوصاف عباد الرحمن رو بررسی کنیم، اوصاف عباد الرحمن رو مقاله کنیم، اوصاف عباد الرحمن رو پایان نامه کنیم، اوصاف عباد الرحمن رو کتاب کنیم، خب در کنار اینا خوشحال بشیم که یه موردم اینطوری مطرح بوده است که خب این قسمت از قرآن و چنان که دیدید اصلا فضای سوره فرقان که گویی طراحی شده، سوره مبارکه فرقان، برای اینکه این مطالب رو در نظام معرفتی قرآن با چنین جلوه‌ای ارائه کنه و در نظام معرفتی انسان تثبیت بکنه، شاکله‌ای بشود برای معرفت انسان، معرفتی که انسان از قرآن کسب کرده، معرفتی که مانند دریافت نور است توسط ماه از خورشید، که نه تنها خود او رو روشن کند، بتواند به فراخور فضا رو هم روشن کند، بتواند آثار روشنایی بخشی هم داشته باشد، بتواند آثار وجودی هم داشته باشد، بتواند ببیند که این نورانی بودن او، این معرفتی که کسب کرده است، توانسته است گسترش پیدا کند و به دیگران هم برسد و دیگران رو هم پوشش بدهد و از اون ظلمت آنچنانی که در سیاق آیه نور مطرح شده تا آنجا که میتواند عده‌ای از انسانها رو از اون ظلمت‌ها علاوه بر خودش نجات بدهد، چه انسانهای نزدیک به خودش رو، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، چه انسان‌هایی که اون نزدیکی و خیشاوندی و نسبت رو به اون صورت با اون ندارن، عموم انسان‌های دیگر رو، و جعلنا للمتقین اماما. حالا به عکس در این معمای حل شده طرح تفسیر سوره شناختی آیات، آدرس های خیلی آماده و روشنی خیلی زود کسانی رو که با این طرح فهم و تفسیر قرآن در قرآن به تدبر بپردازن متوجه میکنه به بسیاری از مسائل بسیار روشن که واقعا حیرت انگیز هست اینکه چنین مسائل روشنی از دید اون همه انسان اهل قرآن، اون همه قرآندان، اون همه قرآن خان، اون همه کسانی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه که خطبه مربوطش هم دوستان زحمت کشیدن تکثیرم کردن، روی تابلو هم میبینید شماره خطبه چند بود آیه؟ 147 که امامت قرآن رو مولا علی علیه السلام مطرح میکنن، حتی کسانی که بله من از بیگانگان هرگز ننالم، از اون کسانی که مولا علی علیه السلام در این خطبه میفرمایند اینا نه تنها بنای تبعیت از قرآن ندارند یه عده‌ای، بلکه ادعا دارند که قرآن باید از ما تبعیت کند، که انهم ائمه القرآن و لیس القرآن امامهم، اونا که کاری نداریم، کسانی که حتی فکر میکردن و ادعا میکردن و شاید هم واقعا جهد خودشون هم کردن، کوشش خودشون هم کردن که قرآن امامشون باشد، این کتاب خدا امام اونها باشد، چون در بحث امامت معلوم نیست چقدر بتونیم به اون گرایش موضوعی این کارگاه برسیم. در بحث امامت این مسئله در قرآن هست، کتاب امام می شود و انسان برای انسانهای دیگر امام می شود، مجموعه ای از انسانها امام می شود. امیدواریم به حداقلهاش برسیم. حتی اون انسانهایی که به قرآن نزدیک بودند یا ادعای نزدیکی داشتند به این مسئله توجه نکردند. حالا شما ببینید به طور ساده این توجه با اندک دقتی چگونه حاصل می شود. ما اینجا داریم عباد الرحمن، کافیست که یک انگیزهی مثل انگیزه تفسیر سوره شناختی آیات با اون جلوهی که این ترکیب عباد الرحمن در این سوره داره کسی رو در مقام تدبر در قرآن متوجه کند که خب ببین در قرآن آیا تکرار هم شده عباد الرحمن یا نشده است. ببین مسئله به صورت مفرداتش مسائل ساده است، ولی ترکیبی از این مفردات یک ترکیب هولناکی رو به وجود می آورد. در 14-15 قرن اهل قرآن وقتی که به ده ها و صد ها از این مسائل ساده آشکار در قرآن توجه نکرده باشند، این خیلی مسئله هولناکی است. از اون طرف پاسخ تمام عقب افتادگی ها، بیچارگی ها، بدبختی ها هم همین است. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. ما اوائلی که این روندهای جنگ و جنایت و اینها در جوامع اسلامی آغازش بود و در ایران هم نمونه هاش بود، خدمتی که از مراجع آیات اعظام که شرف شدیم، همین که نشستیم معمول ایشون بود که یک احوال پرسی وسیع تر از احوال پرسی های معمول می کردن فوراً برای ما و اطرافیان ضمن احوال پرسی گفتن که اینم وضع جهان اسلام است و بلافاصله گفتن که به خاطر دوری از قرآن است. تردید نکن، به میزانی که عالم، جهان و به خصوص جهان اسلام از قرآن فاصله بگیرد این مسائل طبیعی است، باید باشه. آیه رو خوندن سوره طه، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعما. این تنگی ها، این تعیناها، این فشارها، این دربدری ها، این سختی ها، اینا همه مال دوری از قرآن است. اعراض از ذکر الله است، اعراض از یادگار خداست، اعراض از کتاب خداست که به نحوی اعراض از خود خداست. شما در خلاصه ای که از سوره فرقان به انگیزه سوره شناسی بیشتر سوره فرقان تهیه شد در همین ایام اگر توجه بکنید ببینید که یکی از ظرافت هایی که خیلی روشن درش موج میزند این است که خدا پیامبر اکرم فرماید که به عنوان خاتم پیامبرانش که تو با اون همه دست پری که برای این انسان ها مبعوث شده ای، با اون همه دغدغه مندی ها و دلسوزی ها و توجهاتی که به سعادت انسان ها داری میری و با چه اوضاعی با تو برخورد میکنن. و از اول تا آخر سوره حتی در خلاصه سوره موج میزند که خدا نشون میده که پیامبر گرامی من، قبل از اینکه این بلاها به سر تو بیاید به سر خود من آمده است. تو خودت حساب کن ببین که با من چه کردن، کار رو به جایی رسوندن که سید قطب این رو خوب توجه کرده. من در تفاسیر دیگه ندیدم، اگرم هست و احتمالاً هم نیست، که این اوج تکذیب رو در سوره فرقان نشون بده. اینکه موج تکذیب در سوره فرقان عجیب و خیلی بیشتر از سوره های دیگه تبیین شده است، موج تکذیب خدا، موج خدا ستیزی، تکذیب پیامبران، تکذیب وحی الهی، تکذیب کتاب های آسمانی، در این نمودارهای سوره هم که گاهی با توجه خاصی که داریم خواستیم معرفی کنیم، انشاءالله توفیق معرفی بیشتر این مجموعه هم داشته باشیم و بانی خیرش برای آشنایی ما با این مجموعه جناب دکتر مرادی حاضر بودن. الخرائط و ذهنیه کار ساده است، ولی کار ساده بسیار پربرکت است. الخرائط و ذهنیه به صور القرآن الكریم، بنده خدا به عنوان یک حافظ قرآن اون بخشی از تجربه خودش رو از اسکنهای ذهنی که از سوره های مختلف در ذهن خودش داره، این رو تبدیل به یک طرح کرده که اساس این کارم برای تحفیظ قرآن، و پیشنهاد کرده که من پیشنهاد میکنم کسانی که میخوان قرآن رو حفظ کنن سوره ها رو با این نقشه های ذهنی که من بعد از مدت ها حافظ قرآن بودن بهش رسیدم اینا استفاده کنم و از اون اول از این موهبت برخوردار باشن. سوره ها رو یکی یکی، یک گفتم ساده است ولی خیلی معنادار و پربرکت، و باید گفت یک کار بنیادینه. کارهای بنیادین گاهی خودشون خیلی ساده هستن، ولی اون مراحل تحقیقهای بعدی رو که میتونن به وجود بیارن میتونه خیلی عظیم و گسترده باشه. این سوره فرقانشه، در صفحه سمت چپ سوره فرقانشه، سوره الفرقان، عدد 77 و عاقبت و تکذیب که اون فراوانی و اوج توجه مزامین آیات سوره فرقان رو به مسئله تکذیب خدا و پیامبر مورد توجه قرار داده، و یکی از قسمت‌های شاخص این نقشه ذهنی در سمت راست صفات و عباد رحمان است که در محدوده 63 تا 77 قرار داره. نقشه ذهنی سوره فرقان در خرائط و ذهنیه خانم صفیه عبدالرحمن از صهیبانی، یک خانم ظاهراً عرب نژاد است. حالا در این سوره‌ای که شاید بیشترین و محوری‌ترین مسائل خدا ستیزی، پیامبر ستیزی وجود داره، خدا در این سوره به پیغمبر اکرم توجه میده که ببین با ما چه کردن. و سید قطب داشتم میگفتم که این مطلب رو متوجه میشه، متذکر میشود که کار رو به کجا رسوندن که و از آقیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و مر رحمن. کار تکذیب انسان در برابر خدا، حالا اشاره کنیم انشاءالله به تفصیل بیشترش هم به لطف خدا میرسیم توجه میکنیم، با رهبری و پیشروی و پیشتازی یهود و علمای یهود که این حرف مال اوناست. و ازا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی که سخن از این به میان می آید، مثلا پیامبر خدا از رحمان سخن می گوید و از توجه دادن انسان ها به عبودیت و سجود و توجه در برابر خدای رحمان، خدایی که تبارک الذی نزل الفرقان، خدایی که تبارک الذی جعل فی السماء بروجن و دیگر اوصاف خدای رحمان، اینا یک کلمه میگن و من رحمان. رحمان کیه؟ رحمان چیه؟ حالا تعبیرات محاوره امروزی هم داره که یه خیلی سبکتره و بهتر عنوان نکنه، ولی واقعا محتواش اینه. یه چنین برخورد میکنن در مقابل کسانی که از رحمان سخن میگوین، میگن و من رحمان. رحمان کی؟ رحمان چیه؟ حتی من رحمان، نه من هو رحمان. رحمان کیست؟ نه رحمان چیست اصلا؟ چیه؟ خب عباد الرحمن رو میگفتیم که یکی از توجه های ساده‌ای که طرح تفسیر سوره شناختی آیات به وجود می آورد این است که ببینیم تو قرآن تکرار شده یا نشده. خب ممکنه تکرار نشده باشه، ولی اگر تکرار شده باشد، وقتی که این دقت رو بکنیم که گفتیم که با توجه به و با استناد به منابع تفسیری موجود، حالا مفقوداش رو که دیگه خبر نداریم، از قرون مختلف با توجه به اونها و سرچی که شما میتونید بکنید، همین مسئله ساده جاش خالیه که عباد الرحمن فقط یک جا در قرآن نیامده است، دو جا آمده است. اینجا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا اینجا عباد الرحمنی مطرحن که روی زمین زندگی میکنن، روی زمین راه میروند، ساز و کار زندگیشون با زمین است و اهل زمین، و این عباد الرحمن از انسان ها هستند. و یه عباد الرحمن دیگری هم در قرآن مطرح است، چه بسا بعضی هم شاید توجهشون جلب شده ولی گفتن این که معلومه به مطلب مربوط نیست، معلومه که خارج از بحث است. اما اول تکلیفش رو معلوم کردن که این خارج از بحثه. خب این معلومه خارج از بحثه. چرا خارج از بحثه؟ برای این که خدا عین این ترکیب عباد الرحمن رو برای در جای دیگری به این صورت آورده که وجعل الذین وجعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا. صحبت از ملائکه می کند و اینکه مردم راجع به ملائکه چه گفتن، الذین هم عباد الرحمن. خب یا توجه نشده یا اگر توجه شده فکر کنید که کاملا خارج از بحثه. و طبعا توجهشون به این هم مسلما جلب نشده است که چرا عباد الرحمن و چرا نه عباد الرحیم و چرا نه عباد الکریم و چرا نه عباد اللطیف و چرا نه عباد الحی القیوم. این همه اسماء و اوصاف الهی در قرآن، ولله الاسماء الحسنا، چرا عباد الرحمن؟ مگر در این عنوان رحمان و در این اسم رحمان چه چیزی قرار دارد که ترکیب عباد الرحمن باید اینجوری ساخته بشود؟ خب اینا زنجیره ایست دیگه، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. همینطوری که اون قفل ها زنجیره ای هستن، یه قفل آمده یه قفل دیگه، دو تا قفل دیگه، ده تا قفل دیگه، تدبر هم حلقه ای و زنجیری است. هر تدبری یک قفل رو بر می داره و منجر می شود به گشایش قفل دیگری، به گشته شدن قفل دیگر. و بیان قرآن آشکار می شود. خب چرا عباد الرحمن؟ واقعا این گزینش رحمان از میان اسماء الهی برای چیست و چه سری، چه نکته‌ای در این اسم رحمان است که وقتی گفته می شود و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، یه جایی در یک برهه‌ای از تاریخ بشر وضعیت انسان و خداشناسی و شناخت خدا، انسان از خدا و پرداختن انسان به خدا و خداشناسی از یک برهه از زمان، یک برهه از تاریخ بشر به اینجا میرسد که وقتی گفته میشود خدای رحمان، گفته میشود اسجدوا للرحمن، قالوا و من رحمان، یه عده انکار بکنن. چرا انکار میکنن؟ یه اشاره هایی در تفسیرها، به خصوص تفسیرهایی که حتی اگر وجیزن دقتهای به خصوصی دارن، مثل تفسیر صافی، تفسیر ملا محسن فیض کاشانی، معلومه که دقت داشته به این مسئله که چرا اینا میگن و من رحمان، منظورشون چیه میگن و من رحمان. دو تا احتمالم میده که شاید در خداشناسی اونها، در نظام فکری اونها راجع به خدا، اونها هیچ وقت به خدا اطلاق رحمان نمی کردن، چون اونها خدا رو رحمان نمی نامیدن. میگن و من رحمان یعنی انکار میکنن، میگن چرا شما خدا رو با صفت رحمان می نامید، ما اینو قبول نداریم، یعنی این توصیف رو قبول نداریم. تعبیر من این است که معلومه که دو تا چیز معلومه، یکی این که اینجا مفسر متوجه مسئله هست، دنبال یه چیزی هست، ولی از اون طرف هم اون بیانی که میاره انگار به چیزی نمیرسد، چون این جواب جالبی نیست که چرا میگن و من رحمان، منظورش اینه که ما توصیف خدا رو به رحمان، اما اونم حالا ممکنه توضیح پیدا کنه، معنادار بشه، ولی بدون توضیح. و با قیله که ایشون میفرماید که در تفسیر صافی میفرماید که قیل گفتن که به خاطر این است که لم یطلقو، اینا هیچ وقت این وصف رو به خدا اطلاق نمی کردن، براشون عجیبه که شما صلوات بفرستین خواهم. بعد یک دنبال اون قیله یک مورد دیگه هم آورده که حالا با اونم تمونم، به هر حال جواب دقیقی برای این مسئله نیست. چه سری در این کلمه رحمان هست؟ چرا باید یه عده‌ای موضع داشته باشن در برابر این که خدا رحمان نامیده می شود؟ همین لم یطلقو علیه آزل، مثلا اسم آزل وصف رو که من این متن رو پیدا نکردم. خود این رو وقتی ما دقت میکنیم بررسی میکنیم میبینیم که این اصلا نمیتونسته این طور باشه، برای اینکه وصف رحمان برای خدا در قرآن خیلی وفور داره. جالب این است که در بیان حضرت ابراهیم هم اومده. حضرت ابراهیم میفرماید به خطاب به آذر یا ابت بدر جان انی انی قد جاءنی من الحق ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. یعنی این رحمان و شیطان در مقابل هم خیلی دیرینه وجود داشته، در بین حضرت ابراهیم هست. مریم مقدس میگه قالت انی اعوذ، به جای اعوذ بالله میگه اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، در اون داستان نازل شدن روح القدس بر ایشون و مقدمه ولادت حضرت عیسی مسیح، اعوذ بالرحمن به جای اعوذ بالله، انقدر رحمان کنار الله و به جای الله حضور داشته. بنابراین مسئله از این فراتره. حالا برگردیم به عباد الرحمن که ملائکه هستن. در وصف ملائکه که خدا می‌فرماید که اینا عباد الرحمنن، در سوره فاطر که مشخص در اینجاست که ملائکه معرفی می‌شوند و جایگاه ملائکه در عالم بیان می‌شود، اول سوره فاطر که اسم دقیق‌ترش سوره ملائکه است، سوره الملائکه، سوره 35 قرآن، خدا می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا ولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع. این ملائکه رسولان خدا هستند، نمایندگان خدا هستند. و در جای دیگه در قرآن بیان میکنه که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. ملائکه در گروه های مختلف و در دستجات مختلف با مأموریت های مختلف که اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع هم به اون اشاره داره، از جمله مضامین قرآنی که بیانگر اونه، اینا در ساز و کار امور عالم هست. به عبارت دیگه خدا امور عالم رو که در این عالم میخواد انجام بدهد، که ما مفصلترین بحثش رو به لطف خدا در تفسیر ترتیبی قرآن کریم در سوره و نازعات داشتیم و نازعات غرقا، اونجا بیان کردیم که اینجا مطلب اصلی و المدبرات امرا هست و برای اینکه یک امر، یک ریز امر، یک ریز فرمان در این عالم اجرا بشود، خدا در اون آیات بیان می‌فرماید که چه فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد، که از جمله این است که در بسیاری موارد و نه در همه موارد خدا با انتخاب خودش، با اراده خودش، خداوند متعال اون امر رو به فرشته ای از فرشتگان می سپارد که انجام بدهد. و وصف و تفسیرش اونجا بیان کردیم از و نازعات غرقا و آیات دیگه، که چگونه ملائکه در عالم به دنبال اجرا و به اجرا رسانیدن و به نهایت رسیدن و از کار درآوردن امر و امرهای خدا هستند، که طبعا چون توجه قرآن به عنوان کتاب انسان بیشتر به مسائلی که مربوط به زندگی انسان می شود معطوف است، بنابراین بیشتر اون امور انسان مورد نظر مورد توجه. برای اینکه یک مورد از یکی از اموری که مربوط به یکی از این انسان ها در این عالم هست، خدا ملائکه ای رو با اراده خودش، یک ملک، دو ملک، ده ملک، با مأموریت های مختلف مأمور می گرداند که اینها فعال بشوند و نازعات غرقاب و بقیه و بقیه و بروند تا برسانند به نتیجه و اون امر مورد نظر خداوند تبارک و تعالی راجع به اون فرد انسان تحقق بپذیرد، همچنین همه امور دیگه. بنابراین برنامه خدا این است که غالبا و در بسیاری موارد امور رو به ملائکه می سپارد. جاعل الملائکه رسلا. حتی سوال بشود که آیا این روند مأموریت سپاری برای یدبر الامر، یعنی برای تدبیر امور جهان که در از کار خداست و در اصل و فرع از آغاز انجام کار خداست، آیا این سپردن مواردی از یدبر الامر به ملائکه آیا فقط به ملائکه اختصاص دارد؟ جواب روشن قرآنی داره که در سوره حج آیه 75 الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس و من الناس، یعنی همونطوری که خدا اموری رو که در این عالم میخواد اجرا کند به تحقق و در بیاورد متحقق کند، به خصوص برای انسان که انسان به خصوص و به ویژه مورد توجه خداوند در این عالم است و خدا این عالم رو برای این انسان خلق کرده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، آسمانش هم برای همین اهل زمین که انسان ها هستن آفریده. اون سما و بروج و سراج و قمر و منیر هم مال همین انسانه، برای همین انسانه. سخر لکم ما فی السماوات و الارض جمیعا منه، همه اینا مال شماست، خدا قرار داده، خدا مسخر کرده برای شما در جهت کاروبار و سازوکار امور شما. حالا همونطوری که ملائکه در این زمین فعالن و من الناس انسان ها هم فعال، الله یستفی من الملائکه رسلا. آیه اول سوره ملائکه سوره فاطر، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، خدا جعل می کند، تعیین می کند که این ملک رسول بشود، این ملائکه رسول بشوند که این کار رو سامان بدن، کار یکی از بندگان من، یکی از صدها و هزارها کار مربوط به یکی از بندگان من رو سامان بدن. خدا این همین کار رو، این همین جعل رو، این همین رسالت دادن رو، این همین مأموریت دادن رو، این همین استفا و گزینش رو، این همین توجه خاص رو که بر ملائکه انجام میدهد با انسانها هم این همین رفتار رو دارد و این سازوکار هم در کنار سازوکار فعال بودن ملائکه در عالم فعال است. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، امور عالم و امور انسان به خصوص که امور ویژه در میان مجموعه امور این عالم است، چگونه انجام می شود؟ اول و آخر خدا یدبر الامر، ما من شفیع الا من بعد اذنه، انسان و غیر انسان همه تحت تدبیر امر الهی هست، ولی خدا بیان کرده که خدا نظام هایی برای این تدبیر امور و به ویژه تدبیر امور انسان قرار داده در این عالم. یکی از این جعل ها، یکی از این نظام ها این است که جاعل الملائکه رسولا، ملائکه رو مأمور میکنه بری این کارا رو انجام بدین، اون اراده من رو در ارتباط اون بنده من تحقق ببخشید. این همین برنامه رو خدا با بعضی از انسان ها هم داره. الله یستفی من الملائکه رسولن، و آشکار است که این رسول انبیا لزوماً نیستن، میتونن انبیا باشن میتونن غیر انبیا باشن، چون ملائکه که انبیا نیستن. پس رسولن همطور که برای ملائکه به معنای انبیا نیست، اینجا هم به معنای انبیا نیست. الله یستفی من الملائکه رسولن و من الناس. کم حوصله ای داری ایسان؟ اگه مطلب پیچیده نبود که 14-15 قرن طول نمی کشید. حالا شما 14-15 دقیقه حوصله کنید ماشاءالله. منظورشون این که صلوات بفرستید. بله نزدیک ماهیم. یه کسی داره به جایی میرسه احساس میکنه تأخیر داره و الان افراد فکر میکنن که ممکنه نیاد و اینا، پیامک میده نزدیکم. حالا درست وقت اون پیامک نزدیکم بود که شما بله خب حالا و عباد الرحمن فقط دو جا به کار رفته و هر دو جا جاییست که خدا عده‌ای از بندگانش را برای کارهایی که کار رحمان است، چون اسماء و اوصاف الهی هر کدام نماینده بعضی و بخشی از معرفی خداست، بخشی از خداشناسی است. همه با هم اسماء الحسنا یک ذات مقدس واحدند و همه اسماء الحسنا هم خبر از بقیه اسماء الحسنا میدن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایان ما تدعو فله الاسماء الحسنا. برای اینکه شما خدا رو صدا کنید، برای اینکه شما خدا رو توجه کنید، برای اینکه به درگاه خدا راز و نیاز کنید، فرقی نداره که بگید الله، بگید یا الله، بگید اللهم، یا بگید یا رحمان، یا بگید یا رحیم، بگید یا کریم، بگید. ولی وقتی خدا می‌فرماید و عباد الرحمن، و این عباد الرحمن رو هم دو جا به کار می‌بره، یعنی در مقام بیان یک مطلب خاصی است که اون عبارت از این است که خدا میخواد بفرماید که من همچنان که برای انجام امور مورد اراده خودم در ارتباط با جهان و به ویژه در ارتباط با انسانها، بندگان خودم که روی زمین زندگی میکنن، ملائکه رو دارم که اینا رو مأموریت میدم که این مأموریت ها رو انجام بدن، که یکی از قسمت هاشم جنبه تشریفاتی قضیه است. خب خدا بدون این نقشه و بدون طرحه چنین مسائلی هم میتوانست و میتواند بگوید که خدای رحمان همه امور انسانها و بندگان رو اداره میکند، ولی خدا این رو هم اراده کرده است که با این تفصیل و به این شکل بیان کند که انسانها توجهشون جلب بشود. و اینجاست که دفتر علم زندگی باز می شود، اینجاست که دفتر درس زندگی باز می شود، اینجاست که دفتر سبک زندگی اوراق شکی پس از دیگری ورق می خورد که معلوم می شود که قرآن کتاب انسانسازیست، قرآن کتاب زندگیست. با قرآن قرار است انسان‌ها زندگی بکنن. و عباد الرحمن برای چه؟ عباد الرحمن برای این شما انسان‌ها بیایید حساب کنید، بررسی کنید، متوجه بشید که شما در جایگاهی قرار دارید که این ملائکه، حالا در فضای بیانی قرآن بهتر از ملائکه، بیش از ملائکه و با عنایت خیلی ویژه تری از جانب خدا نسبت به شما در مقایسه با ملائکه می توانید کارگزار امور خدا در این عالم باشید، می توانید مثل ملائکه و بعد افضل از ملائکه تحقق بخشنده رحمانیت خدا در این عالم باشید و خدا جلوه های از رحمانیتش رو برای تحقق بخشیدن به شما بسپارد. یه چیزی خیلی فراتر و گسترده تر از سپردن مأموریت نبوت و خبررسانی از خدا، از آینده زندگی انسان، از بهشت و دوزخ، از سعادت و شقاوت انسان، یه چیزی خیلی فراتر از اون، لیکون للعالمین نذیرا، برای اینکه بتوانید شاخ و برگ های گسترده نذیر الهی باشید در عالم، در میان همه انسان ها. در تحقیق موضوعی عالم شما این آیه رو دارید و این امام، تحقیق موضوعی امام به مناسبت و جانان متقین اماما، شما این آیه رو دارید و این من امتن الا خلافی ها نذیر، آیه هم در سوره ملائکه است، در آیه 24 سوره ملائکه با اون جاهل الملائکه شروع می شود و اینجا نظیری که در آغاز سوره فرقان که داشتیم می گفتیم که این سوره انگار اصلا سوره رحمانه و وقتی که تعدد و تکرار رحمان رو در سوره ها رصد کنیم ببینیم که دو تا سوره به طور خیلی شاخصی سوره رحمان هست، با اینکه اسمشون سوره رحمان نیست و با اینکه الرحمن در آغازشون نیامده، اول سوره مریمه و که 16 بار اگه درست بگم تکرار رحمان داره و بعد سوره فرقان که از جهاتی این جلوه تعدد رحمان در سوره فرقان زبان‌دارتر از اونجا هم هست. به هر حال میتونن قرینه هم دیگه باشن و از یه جهت اون اول این دوم، از یه جهت هم میتونن این اول بشه اون دوم. به هر حال این دوتا سوره رحمانن که کرمه رحمان، و در همون سوره ملائکه خدا این نذیر رو که در آغاز سوره رحمان مطرح کرده و با به دنبال اون سراج و قمر منی رو اینها رو مطرح کرده و بعد میرسه به عباد الرحمن، در سوره ملائکه هم فرمود و این من امت لا خلافی ها نذیر، یعنی این انسان هایی که یکی از وصفهاشون عباد الرحمنه و یکی از کارهای جانبیشون نذیر بودن است، این که نماینده خدا هستن، این که انسانها رو به خدا متوجه می کنن، این که هر جا در میان هر جمعی جمعیتی از انسانها هستن سبب می شوند و ابتغوا الیه الوسیله، وسیله می شوند که انسانهای دیگر در اون جمع و جماعت به خدا بیشتر توجه بکنن، از شیطان فاصله بگیرن، عبادت شیطان کم رونق بشود، عبادت رحمان افزایش پیدا بکنن. یکی از جنب های و آثار وجودی عباد الرحمن نظیر بودنشون هست و عمده ترش این هست که اینا کارسازی دارن، حضورشون فعال است، حضورشون مؤثر است، خدای کارهایی رو که میخواد انجام بدهد به اینا میسپارد و اینها هم انجام میدن، عین ملائکه میشن عباد مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. نمونه آشکار این کارسپاری خدا رو برای اجرا در عالم شما موارد شاخص و به نحوی عجیب اونها رو در سوره کهف میبینید، در داستان موسی و اون بنده خدایی که اینجا قابل توجه است. اما یه قسمت از بحثمون در عباد الرحمن همینی که عباد الرحمن مشخص و شاخص و تابلو دار و سمت دار و عنوان دار و درجه دار و امثال اینها هستن یا نیستن؟ نیستن. اصلا ساز و کارشون، تعریفشون این است که عین ملائکه‌ای که دیده نمی‌شوند ولی کارهاشون در عالم قابل انکار نیست. حداقل در بیان قرآن دیگه جای تردیدی نیست که خدا فرموده که ما ملائکه رو مأموریت می‌دهیم در زمینه‌های مختلف که در این عالم و به خصوص عالم انسان فعال باشن. انسان‌ها خوابند، خدا ملائکه رو می‌فرسته که بید اون قوت قلب بهشون بدید، بشارت بهشون بدید. اونایی که علما عنوانش کردن رویاهای مبشرات که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. یه بنده خدای، بنده خدای مؤمن مسلمان میخوابد، خواب میبیند، خوابی که تحت تأثیر ملائکه است. ملائکه مأمور شدند که بیاین در اون خواب اون بشارت رو به او بدن. خواب بشارت پیامبر اکرم طور مشخص در قرآن بیان شده، خوابی که پیامبر اکرم دیدن 2 سال قبل از فتح مکه که وارد مسجد الحرام شدن، هیچ مسئله این نیست، در کمال امن و امان، آمنین و محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، انگار که دیگه مشرکینی نیستن، انگار که دیگه قریشی با اون همه کبکب و دبده وجود نداره. و خب اینا همه کارهای ملائکه است. ملائکه دیده نمیشوند و حتی در بعضی موارد مثل خدا که انسان عادت به نشناختن و توجه نکردن به حضور خدا داره، چون اونا عباد الرحمنن، اونا هم بالاخره باید یه مقدار مثل خدا باشون رفتار بشه، همینطور هم میشود. غالبا حضور ملائکه رو انسان ها حس نمی کنن. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام و نیت مطلب. کیا میفهمن که ملائکه کی اومدن، کی رفتن، چجوری اومدن، چجوری رفتن؟ ولی خدا میفرماید که یقین داشته باشید، حق یقین این است که این اتفاقات می افتد و این عالم ساز و کار ادارش توسط خداوند متعال به همین شکله با نزول ملائکه است و با حضور انسانهایی که مثل ملائکه هستند، که اینها کارهای انسانها رو که خدا بهشون میسپره انجام میدهن. میدونید چی داره میگه؟ اون چیزی که به تعبیر مقام معظم رهبری در بسیاری موارد شعرای به خصوص فارسی زبان بهش رسیدند و بیان هم کردند، و حالا من اضافه میکنم که مفسران همچنان در خم کوچه اولی که چه بسا ادبا و شعرا و حکما اون کوچه های بعدیش رو هم که طی کردن ماندن، و همون دلیل حجاب اکبری که حضرت امام فرمودند که کسانی که در همین محدوده کلمه و جمله و مبتدا و خبر و مسائل نحوی و ادبی و بلاغی قرآن مانده باشن، این حجاب اکبره، نمیگذاره انسان ها به قرآن برسن. شما یه شعر معروف دارید که شاید 1 در 1000 هم اگه باتون تو این ایام گذشته مصاحبه میشد که چه ربطی داره با وجعلنا للمتقین اماما، چه ربطی داره به عباد الرحمن، شاید اصلا به ذهنتون نمیتونست بیاد که این چنین ارتباطی داره. صدها فرشته بوسه بران دست میزنند که از کار خلق یک گره بسته وا کنند. انسانهایی هستند که آنچنان کارگشاییشون، آنچنان کارسازیشون در این عالم قوی است که فرشتگان به عنوان حق شناسی، به عنوان اینکه حق رو خب فرشتگان در نیابن چه کسی در یابن؟ فرشتگان مثال و نماد و نمونه حق شناسی هستن، از جانب حقن، خودشون حقن. اینا اعتراف میکنن که این دست که دست یک انسان است و فرشته نیست، کاری کرد که ملائکه در برابرش احساس کوچکی میکنن. صدها فرشته بوسه بران دست میزنن که از کار خلق یک گره بسته وا کنن. حالا ظرافت هایی در اینجا هست، این معما اینجوری حل شده، ولی ظرافت هاش پشت سر هم جای باز شدن داره که چرا ملائکه با اون مقامی که دارن، عباد و مکرمونن، اینجا میان در برابر انسان تواضع میکنن، بوسه بر دست انسان میزنن. اصلا بگید چرا خدا به ملائکه میگوید که من آدم خلق کردم، انسان خلق کردم، مردم آفریدم؟ از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این آدم است، این مردم است، این انسان است، و شأن و جایگاه شما این است که در برابر او سجده کنید. این تفاوت مقام شماست. چرا؟ اینجا خودش آغاز فصل‌هایی از دقت و ظرافت مطلب است. یکیش این هست که خب ملائکه مأموران مخفی خدا در این عالمن، بله. انسان‌های عباد الرحمن هم مأموران مخفی خدا در این عالمن که اراده خدا رو تحقق می‌بخشن. ملائکه وقتی مأموریت بهشون سپرده میشه می‌فهمن، یعنی بهشون مأموریت به شکل مشخصی سپرده می شود، چون تعریف ملائکه غیر از این نیست که شما را آفریدیم برای اینکه این کارو بکنید. ولی انسان اینجوری نیست. انسان تعریف شده است که انسانیست آزاد، دارای اختیار، بسیاری از این عالم یا همه این عالم مسخر اوست و انسان قرار است در این عالم زندگی بکند، برای خودش هم زندگی کند، با اراده خودش هم زندگی کند. و انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، نهایت هدایت هم شده و حالا خودش توجه بکند که به چه سمتی برود. و بسیاری از این مواردی که عباد الرحمن مثل ملائکه عمل می کنند در حدی نامشخص است که خودشون هم متوجه نمی شن که کاری کردن، خودشون هم متوجه نمی شن که واقعا یک حرکتی کردن. تمام ارزش و فضیلت کار هم در همینه. و عباد الرحمن، اینا عباد الرحمن هم. خود رحمان چگونه عمل میکنه؟ خود رحمان رو از هزار، از صد، از صد هزار مورد رحمانیتش که برای انسانها که حالا قرار است از همه این عالم فهمنده تر باشن و هوشیار تر باشن، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، تعریف شدن برای اینکه متوجه به این مسائل باشن. آیه قبل از آیه و عباد الرحمنه. خب این انسان ها چقدر از چقدر رحمانیت خدا رو درک میکنن؟ این انسان ها وقتی که میخوابن، فلمثل، یعنی مثلا زیاد، فلمثل وقتی که میخوابن، قل من یکلؤکم باللیل و النهار من الرحمن، رحمان، این رحمانیت خدا خود میاد، خدای رحمان یعنی خدا با صفت رحمانیتش میاد از شما، یک لعکم یعنی یه حفاظت صد در صدی همه جانبهی که به هیچ وجه نفوذ پذیر نباشه. یک لعکم به لیل و نهار، روزش هم همینجوره، و ابتغاءکم من فضل، میاد چیکار میکنه؟ فعل مثل یکی از مواردش این است که اگر درست به ذهن من مونده باشه، ولی این تقریبش همینه، وقتی که انسان خوابیده 2000 عامل هلاکت انسان در داخل بدن انسان فعال، یعنی هر لحظه که بر خوابیدن انسان و ادامه خواب انسان می گذرد 2000 عامل در کارند که این آدم خوابیده رو هلاک کنن که دیگه پایان عمرش باشه و اصلا نتواند چشم بار دیگر به زندگی بگشاید. خود من یک لاکم، این خدای رحمانه. چقدر از این رحمانیت خدا رو ما متوجه میشیم و چقدر از ساز و کار رحمانیت خدا که خدا صریحا فرموده است که من به ملائکه می سپارم، اینا رو چقدر متوجه می شویم؟ و خب معلومه که چقدر متوجه بشویم از مواردی که خدا انسانهایی رو، الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، انسانهایی رو در جهت تقویتشون، رشد دادنشون و به خود و به خدا نزدیکتر کردنشون به اینا توجه خاصی میکند و به اینها مأموریت میدهد که امور این عالم رو به جای خدا به عهده بگیرن، از جانب خدا انجام بدن. عباد الرحمن، این ترکیب عباد الرحمن از این جهت هم قابل توجهه که زمانی که قرآن نازل میشود و بعد از اون و قبل از اون، عبد به کسی گفته می شده است که کاملا در اختیار مولا بوده است، یعنی اراده مولا رو بدون چون و چرا انجام می داده است، و این می گفتن عبد، عبد عباد الرحمن. همون که خدا گله می کند از بعضی از انسان ها که علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، آخه چی به سر شما اومد که آنچنان شیطان رو مولای خودتون قرار دادید، ولی خودتون قرار دادید و تحت امر او قرار گرفتید که آنچه شیطان اراده کرد عین اونی که شیطان اراده کرد رو انجام دادید؟ خب این حق من بود، این جا داشت که این رو وعنه بدونی، جا داشت که مولای شما که من هستم، خدا هستم، با من این رفتار رو داشته باشید، این بید بدون چون و چرا اطاعت کردن رو، در بست در اختیار قرار گرفتن رو با من انجام بدید. خب چقدر معلومه؟ معلومه که بسیاریش معلوم نیست و قرار است که معلوم نباشد، بناست که معلوم نباشد، چون ارزش ها، فضیلت ها، اون امتیازات وقتیش که معلوم نباشد. همین که معلوم بشه نوبت به چیزهای دیگه میرسه، همین که عباد الرحمن بروند خودشون یا دیگران برای شناخت عباد الرحمن بروند به سمتی که عنوان و سمت و درجه و این چیزها رو مطرح بکنن و بخواهند که عباد الرحمن رو مشخص بکنن، اینا عباد الرحمنن، اینا بندگان خدا، این چیزی که خدا نمیخواد. خدا نمیخواد که عباد الرحمن مشخص بشن، نخواسته است که عباد الرحمن مشخص بشن. شما ببینید وقتی عباد الرحمن معرفی می شوند با الذین معرفی می شوند، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یه تابلویی که دوستان تهیه کردن، اوصاف عباد الرحمن بدون توضیحاتیش که برش در سوره فرقان اضافه شده، چون در ساختار سوره های قرآن خیلی جاها اتفاق میفته که یک مطلبی به حساب این که در اون سوره قرار میگیرد لابلای بیان مطلب یک اضافات و توضیحاتی هم به اون افزوده میشود که مال ساختار سوره است و نه لزوماً برای مثلا ساختار مطلبی به عنوان اوصاف عباد الرحمن. اوصاف عباد الرحمن 14 تا سیه به این صورت از سوره فرقان انتخاب شده، میتونید بخونید با هم بخونیم یا کمک کنید به من بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون، بخونید دیگه با صدای بلند بخونید. اگر میخواستیم شماره ردیف بزنیم اینجا باید میزدیم 1 و 2. من این کار رو در یاد داشتم کردم ولی این تا در این تابلو ترجیحاً این کار رو نکرد که این عدد 1 و 2 میرسه به 14. در اوصاف عباد الرحمن به 14 وصف ختم میشه که آخریش و جلنا للمتقین اماماست. 1 و 2ش رو شما خوندید، 3 رو بخونید.
والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما.
بعدن در آیه بعد 4 رو دارید شما. والذین
یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
این عذابها کان غراما رو ما میتونستیم حذف بکنیم ولی برای این که نمیخواستیم آیه ای رو، آیه شماره داری رو به صورت ناقص بیاریم، این ملاحظه رو کردیم ولی این میتونست باز از اوصاف عباد الرحمن حذف بشود. بعد در ردیف بعدی شما 5 و 6 رو دارید. نه ببخشید 5 رو فقط دارید از نو. والذین بله تا حالا شد 1 و 2 بعد 3 بعد 4 بعد 5. در آیه بعدی آیه 72 شما 6 و 7 و 8 رو دارید، بخونید. والذین بله خوندید که گفتم بخونید، نه بخونید. نه ببینید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا رو خوندید یا نخوندید؟ خب پس درسته دیگه. اون چند بود؟ چی؟ خب الان هم که آیه 72 رو داریم میخونیم.
بینشون
هم یکی هست. یه آیه 68 هم ولذینه داره شاید. کیون؟ ولذینه لایه. خب این که اینجا سایه 7 68 من میگم 70. بله اشتباه کردم. بله حالا شما هم ساده. این آیه 68 و 72 به هم وصل شده. بله یعنی وصل نشده، پاراگرافش جداست ولی من 68 رو ندیدم. درست، خیلی خوب. آیه 68 ممنون از توجه. این توضیح و من یفعل ذلک القصاما مثل اون و کان بین ذلک قواما اینا هم میتونستن حذفشن، ما به ملاحظه این که آیه کامل بیاد حذف نکردیم. شماره اون به چند رسید؟ به
72.
خب حالا در آیه 72 وصف چندم میاد؟ 89 78. بله
والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو
89 میشه دیگه، قبلا تا 7 رسیده بود دیگه. آیه 68 چندم و چندم بود، ششم و هفتم و هشتم بود. اینجا یه بار بشمارید دوباره لطفا شماره بندی رو، به این که خب بله آیه 64 3
65
4
67
5 و 6
68
7 و 8 و 9 بله. حالا آیه 72 میشه چی؟ 10 خوندی؟ والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. این چند تاست؟ دو تا، 10 و 11. بله بخونیم. ایشو چند؟ 12. 12 یا 11؟
12.
آیه قبل فقط 10 بود.
مرغوب
اللغوه
دو تا بود دیگه.
او 11 خب آیا آخرم بخونی؟
والذین یقولون ربنا 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 و ذریاتنا قرت اعین و اجعلنا للمتقین اماما.
خب یعنی شما 15 تا در آوردی؟ 14 تا درسته.
14
خب وقتی که آیه 73 بگید 12، 3 تاش تو آیه 74 دیگه. من تو یاد داشتم دقیقی اینا رو ذکر کردم. ببینید آیه 1 و 2 الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، 3 و الذین یبیتون علی ربهم سجدا و قیاما، 4 و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، 5 و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، 6 و 7 و 8 و الذین لا یدون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون، 9 و 10 و الذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، 11 و الذین اذا ذکر با ربهم لم یخروا علیها صما و عميانا، 12 و 13 و 14 و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا و تعین و جنان و تعین امام. 14 ستای آخر در سوره در آیه 74 قرار داره، ستا به دلیل اینکه این دو تا دعا تفصیل پیدا میکنه در سه تا دعا، یعنی در واقع سه تا دعاست. ربنا هب لنا من ازواجنا قرة اعین و ربنا هب لنا من ذریاتنا قرة اعین و بعد اجعلنا للمتقین اماما که دوتای اولی با هم ترکیب شده. حالا ادامه مطلب ما این بود که شما وقتی روی این تابلوی اوصاف عباد الرحمن دقت کنید ببینید که سرشناسه ها چیه، همه الذین است. یعنی صحبت معرفی افراد خاص، افراد خاص، نه با نام و نشان و نه با چیزی شبیه نام و نشان اصلا در کار نیست. یعنی بنا نیست که عباد الرحمن به نام و نشان یا مثل نام و نشان معرفی بشوند. الذین که این عباد الرحمن به گونه ای معرفی میشوند که در میان جمع ها و جماعت های مردم همه جا حضور دارند و همه جا هم پراکنده هستند و قرار نیست که مشخص شناخته بشوند. قرار نیست مشخصا شناخته بشوند، یعنی خود عباد الرحمن هم باید خط قرمزشون این باشد که اگر قرار باشه ما بخوایم بگیم ما عباد الرحمنیم، ما چنین و چنانیم، ما چنین و چنان جایگاهی داریم، ما ایم که مثل ملائکه بسیاری از امور به ما سپرده شده است و ما امر خدا رو اجرا می کنیم، این از مسیر خودش خارج شده. همونطوری که در سوره کهف از مسیر خودش خارج شد، یعنی نشون داده شد، ارائه شد و اعلام شد که به تعبیر این آیات من یکی از عباد الرحمن هستم که دارم مأموریت‌های خدا رو انجام میدم. دیدید که اونجا داستان چقدر عجیب شد، دیدید که برای حضرت موسی واقعا متوجه نشدنی و نفهمیدنی بود و ایشون توی قضیه ماندر، این که براش توضیح هم داده شد ولی بالاخره زیاد قضیه تغییری نکرد، برای اینکه قرار نیست هستن به این سمت بره. قسمت مهم یا یکی از قسمت‌های مهم مطلب در عباد الرحمن همین است که عباد الرحمن قرار است که باشند و خدا بسیار توجه داره به این که باشند. وجود و حضور عباد الرحمن در میان انسان‌ها برای خدا بسیار مورد توجه و عنایت خداست. خدا میخواهد که چنین باشد. یکی از تعبیراشو خوندیم، الله یستفی من الملائکه رسولا. شما در آیات سیاق عمن یجیب، در شروع سیاق آیه عمن یجیب دارید، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین آیه‌ای که تفسیر سوره شناختی آیات براش کارگاه شرای شد، امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. شروع واحد موضوعی که این آیه درش قرار داره اینه، قل الحمد لله، به نحوی الحمد لله رب العالمین، که اون همین مسئله که امروز بحث کردیم راجع به رحمان باز میکنه. بعد و سلام علی عباده الذین اصطفا، سلام علی عباده الذین اصطفا. این عباده الذین اصطفا در آیه سوره حج معرفی می شوند که دو گونه هست. این عباده الذین اصطفا که در عالم فعالن و اراده خدا رو تحقق می بخشند، اهم از انسان ها و اهم از ملائکه هستن. ملائکه‌ای که تعریف وجودشون همینه، برای این خلق شدن، و انسان هایی که نه تعریف وجودشون این باشه و نه برای این خلق شده باشن، ولی انسان های ممتاز و با فضیلتی هستن که از این توجه الهی آنچنان بهره مند میشوند و آنچنان استفاده میکنند و مسیر خاصی هم ندارن، انتخاب خاصی هم ندارن. این یستفی انتخابات به خصوصی هم ندارد، بلکه الذین هاست، یعنی نحوه رفتارهاشون، جایگاه هایی که در جامعه برای خودشون انتخاب میکنن، راه و روش هایی که در میان انسان ها با اون راه و روش ها زندگی میکنن، از یمشون علل ارض ها اونا گرفته تا آخر، اینا تعیین کننده عباد الرحمن. اینا هم مثل ملائکه فعال میشوند. و الان ما اضافه و افزودنی که برای امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء داریم که اونجا طبعا بهش نپرداختیم به دلیل اینکه این دفاتری که امروز این آیه وجعلنا للمتقین اماما و عباد الرحمن در مقابل ما گشوده، هنوز گشوده نشده بود، اونجا هم در امن یجیب المضطر ازادا و یکشف السوء یکی از گرایش های عمده اون آیات و آیه امن یجیب این هست که انسان ها باید مضطر رو چه بکنن؟ اجابت کنن. این انسان ها هستند که قرآن چنین میخواهد که وقتی کسی مضطر میشود، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این نباشد که دیگران هم براش امن یجیب بخوانن که خدایا یالا اجابت کن، ما هم میگیم اجابت کن، ما هم تأیید میکنیم اجابت کنیم مضطر رو، ما هم اجازه میدیم یا تأیید میکنیم که خدا این گرفتاری این مضطر رو برطرف کنه و یک شفا سو. اونجا هم گرایش اصلی این بود که مثل همین آیات سوره فرقان که خدا چنین خواسته و چنین تعبیه کرده است که این سازوکاری که در عالم هست، سازوکار باد و باران، سازوکار خورشید و ماه، سازوکار شب و روز، این سازوکار حضور عباد الرحمن هم در جامعه انسانی به گونه فعال باشد که اگر یک گوشه جامعه انسانی مضطری پیدا شد، مضطر شد، به اضطرار و گرفتاری دچار شد، عباد الرحمن نامشخص، بدون عنوان خاص، بدون کد خاص، بدون شماره تلفن خاص، از قبل آنچنان آماده باشند که مثل خدا و به جای خدا و برای خدا بیان چه بکنن؟ این چیزیست که خدا خواسته، این طراحیست که خدا برای عالم انسان پسندیده و میپسندد که این چنین باشن انسانها، در میانشون انسانهایی همیشه حضور داشته باشن، انسانهای گوش بزنگ، انسانهای هوشیار، الذین اذا ذکروا با آیاتنا لم یخروا علیها صما و عمیانا، انسانهای حواس جمع، انسانهای با بصیرت، انسانهای آگاه، انسانهایی که اون شبشونه، اون روزشونه، اون توجهشون به خداست، اون توجهشون به انسان هاست و اون توجه خاصشون به سعادت خودشونه، اهمیت خاصی که برای سعادت خودشون قائلن، اهمیت خاصی که برای بنده خدا بودن و ماندنشون قائلن، برای اون مقامی که به عنوان عباد الرحمن دارن قائلن، ولی بنا ندارن این مقام رو به رخ دیگران بکشن، بنا ندارن، که اگر بنا داشته باشن وقت نوبت به چیزهایی میرسه که اوصاف عباد و شیطانه، در کنار مرز خیلی نزدیک با همین اوصاف عباد و رحمان اوصاف عباد و شیطانه. به ذهن من اومد که اگر مثل همین ورقهی که الان عباد الرحمن هست پشت شروع کنیم عباد و شیطان رو بنویسیم، با بیان قرآن این تابلو در خواهد آمد برای عباد الشیطان، همینطوری که نمونه های از اوصاف عباد الرحمن هست نقطه مقابلش هم فراوان قرآن بیان کرده که ما از عبارات خود قرآن هم میتونیم استفاده کنیم اوصاف عباد الشیطان رو بنویسیم. عباد الرحمن این چنین حضور دارن و وجعلنا للمتقین امام، شما میگید که وجعلنا للمتقین اماما تازه الان معنا پیدا میکنن و الان جواب اون سوالات همه داده میشود که چرا وجعلنا للمتقین اماما به عنوان یکی از اوصاف عباد الرحمن مطرح شده است. برای اینکه امامن للمتقین، ائمه المتقین، پیشوایان متقیان، امامان متقیان و امامان انسانهای خوب و با فضیلت قرار نیست مشخص باشند. یعنی یک اشتباه بسیار بزرگی که چه کسانی که از امامت به کلی دور ماندن و چه کسانی که فکر میکنن به امامت خیلی نزدیکن و امامت رو خیلی خوب درک کردن و حتی ممکنه بعد از نمازهاشونم اصرار داشته باشن و فکر کنن الزام دارن که نام امامان رو ببرن و حتی ملزم کنن خودشون رو که بعد از نماز به یکایک امامان هم سلام بکنن، مطلب رو در نیافتن. یعنی وجعلنا للمتقین اماما رو اونگونه که باید شاید در نیافتن، که وجعلنا للمتقین اماما صحبت فرد نیست، صحبت جمع است، صحبت جمع در میان جمع است، صحبت این است که امام المتقین ها، ائمه المتقین باید فراوان باشند، به فراوانی نقطه مقابلشون که در میان انسان ها هستن، همه جا باید باشند، نه در مکان های به خصوصی، در همه زمان ها باید باشن و هستن و در نه زمان های به خصوصی. اگر وجعلنا للمتقین اماما قرار فهمیده بشود این است. و چرا این به عنوان آخرین وصف عباد الرحمن می آید؟ برای اینکه و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن قال انی جاهل کل ناسه اماما. برای اینکه در عین این گستردگی ائمه المتقین، در عین این بینام و نشانی پیشوایان متقیان، امام های متقیان یعنی پیشروان در میان راهروانی که همه متقیانند و همه انسان های با خدا هستند، گفتیم معنای دقیق و خالص قرآنی متقی که از اتقاء است، به خصوص این وصف یعنی با خدا، انسان های با خدا، نقطه مقابلش انسان های بی خدا. همون که شاعر میگه که با خدا باش و هر چه خواهی کن، بی خدا باش، با خدا باش و پادشاهی کن، اشتباه کردم، بی خدا باش و هرچی خواهی کن. این با خدا و بی خدا متقین و فجاری هستن که قرآن بیان میکنه. هم نجعل المتقین کل فجار، این دستبندی دوتایی که خدا از انسانها به عمل آورده، یک طرف متقین هستن یک طرف فجار. و عباد الرحمن و جعلنا للمتقین اماما، عباد الرحمن در زمره اون متقین هن، نه در زمره فجار. و در میان متقین و متقین در میان مردم کاملا گسترده و پراکنده هستند و قرار نیست با نام و نشان مشخص شناخته شده باشند. همونطوری که با خداها توی سینه شون نزده، با خدا زیرش هم نام و نام خانوادگی، یا سر شونه شون یک درجه و قبه و چیز خاصی زده نشده که این آدم با خداست. و احیانا دو تا ستاره که یعنی دو برابر با خداست، و احیانا سه ستاره یعنی با خدا تمامه، یا به جای ستاره قبه و به جای یک قبه دو قبه و سه قبه، که قرار نیست اینجوری باشه. برای اینکه این نقض غرضه، برای اینکه این تیشه به ریشه میزنه، یعنی برای اینکه همین که عبدالرحمن، همین که عبدالرحمن سوای وصف عبدالرحمن، یعنی سوای عبد خدای رحمان بودن که مثل خدای رحمان بدون تظاهر، بدون کبکب و دبدبه، بدون مطرح کردن، بدون اعلام، بدون نام و نشان، کارهای خدای رحمان رو در این عالم در زندگی انسان و با انسانها و در میان زندگی انسان انجام بده، همین که به غیر این به هر چیزی فکر کنه، دیگه از اوصاف عباد الرحمن فاصله گرفته. این نقض غرضه، تیشه به ریشه است. و وجعلنا للمتقین اماما هم همینطوره، یعنی امام است، رهرو است، تا وقتی که تعبیر فارسی خیلی جالبه، خودش رو گم نکنند، نرود جایی بیستد بگوید که من چنینم، من چنانم. این دیگه اون وقت قضیه نقض شده. بسیار چیزایی که ما انتظار داریم از ائمه اطهار بروز و ظهور پیدا کرده باشه، میبینیم که خبری نیست. به قول مقام معظم رهبری، در یک زندگی یک انسان 250 ساله ما میبینیم خیلی چیزها رو دوست داریم، انتظار داریم که امامان ظهور و بروزی در اون زمینه ها داشته باشن، ندارن، هر چی میگردیم پیدا نمیکنیم. آقا اجازه بدیم ما لشکر به نام شما تدارک کنیم. نه خیر، اجازه بدید که بگیم هر کی با ایشونه بیاد این ور وایسه، هر کی با ایشون نیست بیاد اون ور وایسه. نه خیر، اصلا داستان اینا نیست. اگه قراره بجنگیم همه میجنگیم، اگه قراره نجنگیم همه نمیجنگیم. اگر قراره من امام باشم، وقتی امامم که با مردم باشم، همراه مردم باشم، حرکت جمعی مردمی به عنوان للمتقین مطرح باشد و من امام اون متقین باشم و به گونه امام اون متقین باشم که با اونها در عرض واحد باشم، در کنار هم باشیم، با للمتقین امام، نه علل متقین امام، نه به عنوان یک کسی که سمتی بر متقین داره، نه دل متقینه امام، دل متقینه امام المتقین، یعنی وقتی که در میان متقین کسی از بیرون نگاه میکند، بله مشخص است که این جلوتره. در حرکت ها، در این الذین 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 ها معلومه که این قوت بیشتری داره. وقتی که متقین ملاحظه میشوند، دیده میشود که مولای متقیان در میان متقین جلوه و درخشش خاصی دارد. ولی همین و همین و همین، همین و همین که اگر چنان که خیلی وقتا رفته به جاهای دیگری برود، قضیه دیگه قضیه امامتی که قرآن مطرح کرده است نیست. قضیه امامتی که لزوماً سعادت بخش است دیگه نیست. قضیه امامتی که مثل کار کرده اسماء الحسنای الهی این عالم رو نگه می‌دارد، وقت دیگه اون نیست. و تمام اون چه درباره امامت مورد انتظار بوده میره به طرف نقض غرض، میره به طرف این که به جای این که بخواد پاسخگوی مثبت داشته باشه، مشکلاتی ایجاد بکنند بر سر همین امام داشتن و نداشتن و به این امام مثلا مشخص وابسته بودن و نبودن. یعنی اصلا داستان میره جای دیگری که از اول قرار نبوده است برود. سیره اهمیت ها رو وقتی که ملاحظه کنیم، خب آقا بگید، میگن باید بیان تا بهشون بگید. تعبیری که در بیان اهل بیت هست که مثل کعبه، مثل ما مثل کعبه است، تو تا ولا تعتی. کعبه که نمیاد دور مردم بگرده، شأن امام هم نیست که بیاد دور مردم بگرده، شأن امام همین نیست بیاد هی خودش رو به مردم معرفی بکنه. مردم اگر مردم باشن امام رو میشناسن. من ما تولم یعرف امام زمانه، امام زمانه ما تمیتتن جاهلیتن. یعنی خب بله، کسی که در زندگی امامش رو نشناسد، نشانه این است که زندگیش و مرگش یک زندگی و مرگ جاهلیت بوده. اینجا هم هست و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما، معلومه که در یک گروه مقابلی بوده است که هرچی چشم باز کرده، هرچی اطراف خودش رو دیده، در یک مجموعه ای، در یک شرایطی قرار داشته که اصلا کاری سر و کاری با متقین و بعدم سر و کاری با ائمه المتقین و امام المتقین نداشته، در نتیجه امامشو نشناخته. ولی کسانی که در مسیر باشن اینا امام رو میشناسن، و امام رو میشناسن نه اینکه امام خودش رو به اونا میشناسند. ما اینجا مسائلی داریم که من فقط اشاره میکنم، دیگه طولانی میشه قسمت اول و شما انشاءالله توجه داشتید در قسمت دوم به حداقل های بحث که لازمه برسیم. ما الارشاد داریم فی معرفت حجج الله علی العباد، کتابی است از یک عالم بزرگ شیعه، شیخ مفید رضوان الله علیه، الارشاد. این قسمت که ملاحظه میکنید که خودش کتابی است، این گزیده های من از پرینت کل کتاب که خودش کتاب در کتابه. این فقط قسمت هایی است که صفحاتی است که منصوص بودن 12 امام ماشیعیان رو مشخص میکند که این امامان چگونه و به چه شکل منصوص بودن، یعنی نسل وجود داشته است، یعنی متنی حدیث دقیقی روایتی وجود داشته که مستند ما برای امامت این افراد است. خب این مطلب درسته، ولی مطلب به این صورت درسته که ما امامان منصوص داریم و امامان غیر منصوص. اصل امامت در قرآن تمرکزش روی منصوص بودن است یا منصوص نبودن؟ روی منصوص نبودن. وقتی ابراهیم رو ما در قصه های حضرت ابراهیم که از یک کارگاه به دو کارگاه کشیده شد در قصص قرآن، اونجا ملاحظه بفرمید بحث های مبسوطی که شد، یکی از قسمتاش این بود که خداوند ابراهیم رو تا یه عمر بسیار طولانی طرف 100 سال منتظر نگه می‌دارد تا یه وقتی به او بفرماید که انی جاعل کل الناس اماما. یعنی چی؟ یعنی این که ابراهیم مگه اون وقتایی که این کارا رو کردی که باید می‌کردی، مگه اونجا که عرق خدا پرستی تو رو وادار کرد که اون بت‌ها رو شکستی، اون قهرمانی رو از خودت نشان دادی، اون درس عظیم رو به این آدمای بت‌پرست دادی، اون صحنه رو به وجود آوردی که بهشون گفتی خب از این گنده که سالم مونده بپرسید، تبرم رو دوششه بپرسید که کی اینا رو شکسته، قال بل فعله کبیرهم، اون وقتی گفتی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، خب مگه اون حجت رو تو ارائه نکردی؟ مگه اون حجت رو ما به تو ندادیم؟ مگه لازم بود امام شده باشی؟ لازم بود که عنوان امام به تو داده شده باشد؟ حتما امام ابراهیم باشی تا بتونی اون حرفا رو بزنی، حتما امام ابراهیم باشی تا بتونی اون حرکت ها رو بکنی. دیدی که اینا با هم ملازمه نداره، این اصل مطلبه. بله، حالا خیلی اصرار داری انی جاهل کل الناس اماما. امام منصوص به دلایلی در میان بجعلنا للمتقین اماما منصوص می شود به دلایلی. حالا از جمله مهمترین دلایل اینه که مبادا انقدر کار انسانها به جاهای ناگوار و ناجوری بکشد که نه تنها از ائمه المتقین به طور عام دور بمونند و اصلا نتوانند اون ساز و کار امامت متقین رو و عباد الرحمن رو در عالم اصلا نبینند، اصلا متوجه نشند، و مبادا این به شقاوت و هلاکتشون منتهی بشود. یه دلیل اون منصوص بودن همین است که اقلا عنوان بشود که اینها، ولی چگونه عنوان بشود؟ فراخوان داشته، اعلام داشته، بالای مسجدها نوشتند، توی مسجدها اعلامیه پخش کردند، سر گذرها ایستادن که آی مردم این کوچه به خونه امام منتهی می شود، تابلو زدن که به سوی دفتر مثلا امام صادق علیه السلام، به سوی دفتر امام باقر علیه السلام. آیا چنین بوده است؟ تمام سیره مرضیه ائمه اطهار و حتی سیره خود پیغمبر اکرم، با اینکه پیغمبر اکرم لزوما نمیتونستن مشخص نباشن، سراج که نمیتونه مشخص نباشه، معلوس جزء مسلمات سیره است که هرگاه کسی از دوردستی میآمد و جمعی بودند که در میان این جمع یکی از افراد پیغمبر اکرم بود، میگفت ایکم محمد، باید سوال میکرد محمد صلی الله علیه و آله الطاهرین بین شما کیه؟ مشخص نبود، نباید مشخص میبود، برای اینکه پیامبر اکرم هم قبل از اون مقام ختمی مرتبت، قبل از اون مقام نبوت، قبل از امامتی که در نبوت قطعا وجود داره و نمیتواند نبی نبی باشد و امام نباشد، قبل از اینا امامن و قبل از اینا امام المتقینن. اون زمانی که هنوز مبعوث به رسالت نشدن در حلف الفضول امام المتقین هست، یعنی درخشنده ترین چهره حلف الفضول که یکی از نمونه های خیلی مشخص قبل از بعثت پیغمبر اکرمه، چهره درخشنده ایشان هست، صادق امین هست، و اینا اعلام نشده. وجعلنا للمتقین اماما هرگز شما هر جا بگردید، نه در قرآن نه در حدیث و نه هیچ جای دیگری که به قرآن و بیان قرآن بخواد برگرده، شما پیدا نمی کنید که این جل از نوعی باشه که ما تصور می کنیم و خیلی وقتا هم گفتم دنبالش گشتیم پیدا نکردیم و چه بس ساختیم گفتیم نمیشه نباشه که خودمون ساختیم که باشد، اینجوری که نبوده. اجعلنا للمتقین اماما، شما باید این دعاهای ضمن اوصاف عباد الرحمن رو، این سبکی که همه جا قرآن داره، دعاها رو وقتی در میان اوصاف میاری، یعنی شما باید برای این که خواستید شماره کنید 1 تا 14، باید اینا رو تبدیل کنید به جمله های خبری. واجعلنا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، بعد برای اینکه وصف بشه میشه جمله خبری، یعنی عباد الرحمن الذین چی؟ الذین کسانی هستند که ازواجشون، اگر آقان خانم هاشون، اگر خانم ها هستن آیونشون، همسرانشون قرة اعین، برشون اینجوریه، یعنی یک زندگی دارن که این سامان زندگیشون در ازواجشون هم دیده می شود. این از اوصاف عباد الرحمنه که قرة اعین هستن همسرانشون، و همچنین ذریاتنا، این شعاع وجودیشون در بین ذریاتشون هم هست، که فقط فرزندهای بلافصلشون هم نیست، گسترش بیشتری هم داره. و وجعلنا للمتقین اماما میشه جمله خبری، یعنی وجعلهم الله چی؟ اماما للمتقین، یعنی اینا رو وقتی شما در اوصاف مختلفشون اینها رو در بین انسان ها رصد کنید، یکی از اوصافشون هم این هست که شما هر جا میبینید که یه عده‌ای از انسان های با خدا حضور دارن در هر حرکتی، در هر موقعیتی از زندگی معمولیشون، سبک زندگیشون، راه و روششون، جمعشون علل ارزه ها، اونا حتی مسئله نوع راه رفتنشون، نوع برخوردشون با آدم های خوب، با آدم های بد، از خاتم امول جاهلون غیره، توجهشون به خدا، وقتی شما اینا رو نگاه میکنید میبینید دل متقین اماما هستن، یعنی یک برازندگی خاصی نسبت به بقیه دارن، ولی بیش از این مشخص نیست. همون وقت که این برازندگی رو شما میبینید، انتظار دارید که برازنده ترش رو هم ببینید، یعنی انتظار دارید که کسانی رو هم در میان متقین، در میان انسانهای با خدا ببینید، که احیانا این افرادی که اول دیدید که تو اون جمع دیدید برازندگی بیشتری دارن، حالا اونا نسبت به اینا برازنده دارن. این چیزی که مفسرین از دیرباز گرفتار شدن و گرفتاری جالبی هم بوده که وجعلنا للمتقین اماما، طبری رو هم مراجعه کنید، همون آغاز میبینید که میگه که یک معنا این است که خدایا ما رو قرار بده پیرو در راه ائمه المتقینی که قبلا بودن، تا ما بتوانیم امام المتقین برای بعدی ها اون باشیم. این دریافت خیلی جالب و مبارکی است، همونه که حافظم در غزل انتخابی امروزتون میگه که تا راه رو نباشی کی راه برشه. اگه امامت در قرآن مطرحه به این صورته که امامت هم مال به اصطلاح مأموم و مؤتم هست، اهتمام کننده، هم برای امام. امامت در قرآن یه سامانه تعریف می کند که همه در این سامانه امامت شریک و فعالند. حالا به نسبت هر کدومشون رو در نظر بگیری، هر فرد در نظر بگیری، پیرو کسانی هست، مثل کسانی زندگی می کند که اونا می تونن امام او حساب بشوند، و باز طوری زندگی می کند که برای دیگرانی، برای اونها این شخص امام حساب می شود، و این سلسله متصله. اما ائمه المتقین همواره از ائمه المتقین قبل از خودشون ویروی دارن و برای امت المتقین بعد از خودشون همین حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین در خانواده ها و خاندان های تراز عباد الرحمن و تراز وجعلنا للمتقین اماما، نه با عنوان و سمت و مشخصات و ظهور و بروز های آنچنانی که گفتیم، اونا اصلا اینجا دخیل در متن زندگی صحیح و سالم فراوان شما سراغ داشتید و سراغ دارید که به نوعی بی نام و نشان، ولی شما ببینید که در یک بازه زمانی 100 ساله 150 ساله 200 ساله این سیر وجود داره. یعنی این آقا همون گونه زندگی می کند در جهات مثبت، نه پیروای های غلط و گورکورانه، آنچنان برازنده و زیبا و در تراز عباد الرحمن زندگی می کند که پدر او و او آنچنان زندگی کرده که پدر او و آنچنان او زندگی کرده که جد او و اجداد او و همچنین خانم ها. این مادر آنچنان مادر است که مادر بزرگش و مادر بزرگ آنچنان مادر است که مادر بزرگش و وجعلنا للمتقین اماما. اینه شما تحقیق موضوعی امامت رو که وقتی در قرآن میبینید با کلمه امام با ام گره خورده و اصل امامت در ام است، در مادر است، در مادری است. اساس بیان مفهوم امامت در مفهوم مادری است. یعنی تا ام در بیان قرآن تبیین نشود، مفهوم ام تبیین نشود، مفهوم امام هم تبیین نمی شود. درست‌تر این که اگر منهای مفهوم ام عمومت و مادری در قرآن ما خیال کنیم که موضوع امامت رو تحقیق کرده ایم، تحقیق جامع و کاملی نکرده ایم. وقتی امام رو که قرآن به کار برده و این امام رو به معنای امام به کار برده و انهما لب امام مبین، وقتی معنای امام رو در امام، امام یعنی جلو قرار داشتن، خوب فهم نکنیم، معنای امامت رو هم خوب فهم نمی کنیم. خیلی جاها ما اشتباه کردیم، خیلی فراوان اشتباه کردیم. ما الان سازوکاری که در جهان اسلام حاکم است این است که امام جماعت مشخص است. در سیره پیغمبر اکرم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه امام جماعت مشخص نیست. مشخص است و مشخص نیست. چگونه مشخص است و مشخص نیست؟ هر جا که قرار یه عده نماز بخوانند، اون کسی که میآید زودتر وضوشو گرفته، زودتر به رو به قبله میسته و شروع میکنه اذان گفتن و بعد اقامه گفتن، یا کسی در کنار او اذان و اقامه میگه، دیگران میان به اون میپیوندن، نمیپرسند که ایشون اسمش چیست و اسم پدرش چیست و در کدام محل زندگی میکنند و الان اینجا غریب است یا اهل این شهر و قریه است. این حرفا نیست در اسوه حسنه. حتی در حضور پیغمبر اکرم امام جماعت نیسته به جماعت. اینا تعیین های خود پیغمبر اکرم از امام است. وجعلنا للمتقین اماما که از جایی که در خودشون نشون میده همین امامت جماعت. مردم میخوان نماز بخونن، باید فرادا بخونن؟ نه، نماز جماعته، باید حتی در امکان به جماعت خونده بشه. پیغمبر اکرم مکرر در سیره پیامبر اتفاق افتاده، من عین این تعابیر رو علاوه بر کتب و مستندات و احادیث و اینها از زبان یکی از آیات عظام قم رحمت الله علیه برای شما بیان میکنم در مسجد امام حسن عسکری که ایشون رو بیان کردن به مناسبت که این پیامبر اکرم نماز رو میخوندن، مکرر اتفاق افتاده، نمازشون تمام میشده، یه عده‌ای میرسیدن، ای وای ما نرسیدیم نماز، خب بایستید نمازتون رو بخونید، آخه از جماعت محروم شدیم. خب یکی از افرادی که با من نماز جماعت خونده بوده حالا بیستد نماز رو اعاده کنه بشه پیش نماز اونها. همون قضیه سراج و قمر منیر را اول این نظامی است که در اسوه حسنه تعریف میشه برای وجعلنا للمتقین اماما. همونی که هست، همونی که میرسد، همونی که حضور دارد، همونی که هر کسی میتواند باشد، همونی که همه باید باشند و بتوانند باشند، این سامانه امامتی است که اگر در جامعه فعال بشه احیا میکنه اون جامعه رو. این سامانه است که اون وقت مردم امام شناس تربیت میکنه. تا راه رو نباشی که ای راه برشوی. وقتی تو امامت رو فرد خاصی از انسان درک نکنه چگونه میخواد بالاتر بره؟ باید اول با در موقعیت خودش درک بکنه که این امامت چگونه هست، چگونه بود، چگونه من در یک مسیری بودم و هستم، او هم در یک مسیری بود و هست و او دیگری هم بود و دیگری هم بود و دیگری هم هست، ولی وقتی که با هم حرکت میکنیم یه قدم جلوتره. چگونه است که موارد متعددی میبینیم که باید به او چه بکنیم؟ اقتدا بکنیم. موارد متعددی او جلو میافتد. یکی از موارد شاخصی که در مورد پیغمبر اکرم داریم، دقت کنید که فی رسول الله صلی الله علیه و آله حسنه، تو مسئله سلامه که خیلی رایجه. این دیگه انقدر مسلمه که همه پیش سلام بودن پیغمبر اکرم. خب برای اینکه مردم مسلمان به سلام کردن عادت کنن و سلام به عنوان شعار مسلمانی فعال بشود، باید پیغمبر اکرم اولین سلام کننده باشد. نزدیکان پیغمبر اکرم مکرر گفتن، افراد متعدد گفتن که ما نتونستیم موقعیتی پیش دستی کنیم و پیامبر اکرم ابتدا بر ما سلام نکنن. این گونه وجهان المتقین امام ها شکل میگیره. طرف این رو درک میکنه، بعد خودش در اون موقعیت قرار میگیره، این نزدیکتر به اون موقعیت میشه و همه جا میداند که همونطوری که اون امامی که در برابر او قرار گرفت و هدایتش کرد نیامد به او بگه من امام تو هم، من مأمورم که تو رو هدایت کنم، من میخوام تو رو ارشاد کنم. یعنی که هرچی از این مقولات باشه نقض غرض و غلطه. کسی که بیاید بگوید که من احساس وظیفه می کنم که باید تو رو ارشاد کنم، این داره خودش رو نفی میکنه. یعنی چی؟ اینا از کجا اومده؟ اینا از مبانی اصلی نیومده. در قرآن و امثال قرآن جایگاه نداره، در سیره پیامبر امامان ما جایگاه نداره. نقطه مقابلش تعریف کننده مسئله امامت هست. شما این طرف حافظ رو دارید، اون طرف سعدی رو نگاه کنید ببینید. سعدی هم میگه که سعدی ها گرچه سخندان و مصالح گویی. سعدی با بوستانت، با گلستانت، با کتابهایی که چه بسا در کنار قرآن و اینها هم قرار بگیره و آنچنان زبان زد بشود، ولی سعدی ها آخرش چیه؟ به عمل کار براید. به سخندانی نیست. تو اگر قرار باشه که موقعیتی داشته باشی در حقیقت که انسانهایی با اقتدای به تو به سعادت برسند و از عباد الرحمانی باشی که وجهنا للمتقین اماما، اون عمل توست که تعیین میکند که چنین باشی یا نباشی. هزاران بوستان و گلستان و شعر و ادب و نثر و ادب و بلاغت و این حرفا نمیتونه جایگاه برای تو تعریف کنه. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت. به سخندانی نیست. این درک دقیق است که امثال سعدی و حافظ و عمیق‌تر از همه البته حافظ از امامت دارن، که امامت یک حقیقتی است، یک وجود فعالی است، یک حضور فعالی است که خدا در این عالم تعبیه کرده. این در همه این عالم وجود داره. امام قطب عالم امکان است. یعنی این، نه اینکه یک عالم امکانی ما تعریف کنیم، یک قطبی براش تعریف کنیم و بعد بخواهیم که مثلا به امام خدمت کنیم که امام رو قطب عالم امکان اعلام کنیم یا تجلیل کنیم. بس خیلی فراتر از این هاست. خود به خود عباد الرحمن، خود به خود چیه آینه گردانه به قول حافظ این عالمن، خود به خود اون شعر رو بگید که عاقلان عاقلان نقطه پرگار وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانن و اون به اصطلاح خورشید اصلی رو حافظ در نظام معرفتی خودش میده به دست کسانی که اهل اون عشق و معرفت، یعنی اون حقیقت حاکم بر همه این معرفت ها هستن، که میگه اون بقیه همه آینه گردان این خورشید هستن. این خورشید است که همه اون بعضها رو آراسته است، همه از اینجاست. و وقتی میگیم قطب عالم امکان است امام، یعنی این، یعنی امامی که بدون نام و نشان، حتی ممکن است در زندان باشد، حتی ممکن است هیچ کس سراغ او در خانه او نیاید، حتی ممکن است عید بزرگ مسلمین باشد و ساعتی از روز برآمده باشد و کسی به دیدار او نیامده باشد، ولی همین امام قطب عالم امکان است. همین امام به وجودهی ثبتت الارض و السما است، چون عباد الرحمن است. همین امام به یمنهی روز غلورا است، این خدا به خاطر او و به خاطر توجه به او همه عالمیان رو از توجه خودش برخوردار میکنه، خاطر اینکه به اینا توجه داره. بعضی از مفسرین به ندرت اشاره کردن قل ما یعبو بکم، شاخصترین سید قطب، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، فقط کذبتم سوف یکون و لزاما. سریعا میگه خدا داره به این مکذبین و به نوع انسانها میگه که اگه بین شما انسانهایی نبودن که عباد الرحمنن، من اصلا چه معنی داشت به شما نگاه کنم؟ قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. ولی این عباد الرحمن وقتی در میان انسان حضور دارن، اون وقت اون رحمانیت الهی، اون توجه خاص الهی میاد و به برکت وجود عباد الرحمن سرازیر میشه، فراگیر میشه، همه بندگان خدا رو پوشش میدهد. و به برکت عباد الرحمن شما در زیارت جامعه کبیر که میخونید، اونا به اوصاف تفسیری عباد الرحمنه، به کم ینزل الغیث، شما خدا به خاطر شما نگاه میکنه از آسمون به زمین، شما رو میبینه، ینزل الغیث باران رحمت نازل میکنه، به زمین نگاه میکنه شما رو میبینه، عذاب رو برمیدارد. و ما کان الله معذبهم لیعذبهم و انت فیهم، خطاب پیغمبر اکرمه. اینا باید عذاب بشن، میخوایم عذابشون کنیم، نگاه میکنیم میبینیم تو هستی، نمیشه، نمیشه. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یا باید بگیم یه رو بیرون تو عذابشون کنیم، که خب اونم به حسابهایی قرار نیست این اتفاق بیفته، و یا این که نه باید عذاب رو برداریم چون تو هست. اما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خدا نگاه میکنه اینه استغفارم وجود داره، اگه تکذیب وجود داره، اگه اهانت وجود داره، اگه خدا ستیزی وجود داره، پیامبر ستیزی وجود داره، فضیلت ستیزی وجود داره، انسانیت ستیزی وجود داره، استغفارم وجود داره، خوبی ها هم وجود داره، عباد الرحمن هم وجود دارن. اینا همون کسانی هست که همه اوصافشون اینجا نیومده، همه اوصافشون تو همه قرآنه. و بالاسحار هم یستغفرون، شما چندین مجموعه آیات قرآن دارید که من فرصت نکردم اینا رو استخراج بکنم. آخرین زمانهای دیگه نزدیک به کارگاه بود که دیگه مطمئن شدم که اینا همه اوصاف عباد الرحمنه و مرکزیتش اینجاست. اگر قرار باشد که یک روز عباد الرحمن در بیان قرآن توصیف بشه، من قدم اولش در کار آوردن اون مجموعه هاست که همه یه همچه زمینهی مثل آیات عباد الرحمن دارن. یکیش مثلا اوائل سوره مؤمنونه، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمن، حتی اون آیات رو میخونید این این آیاته. آخر سوره آل عمران رو دارید که الذين يذكرون الله قياما و قعودا و یبیتون لربهم سجدا و قیاما. انقدر این همپوشانی ها و اشتراک ها و شباهت ها زیاده، این مجموعه ها همه باید کنار هم قرار بگیرن. خدا وقتی نگاه میکنه میبینه که در عالم اینا هستن، وقت رفتاری که با انسان ها میکنه، قل ما یعباکم به و بکم ربی لولا دعاؤک، اگر این عباد الرحمن نبودن و نباشن. اینا معانی چیزاییست که ما غالبا به گونه دیگری فهمیدیم. مسئله امامت رو گفتم، نه اونایی که قائل به امامت هستن که به اصطلاح ما شیعه امامیه هستیم، و نه اونهایی که شیعه امامیه نیستن و مثل ما قائل به امامت نیستن. غالبا در این قسمت وحدت داریم که درکمون از امامت درک بسیار محدودیست. خیلی جاها آفتزاست، خیلی جاها آفتزاست، بسیار آفتزاست، مواردی که ما ظهور و بروز کنه درک نکردنمون نسبت به مسئله امامت، اشتباهایی که میکنیم، اشتباهایی که کرده ایم و محرومیت های فراوانی که دوچار شده ایم به خاطر دوری از فهم صحیح معارفی مثل وجنا للمتقین اماما و مثل اوصاف عباد الرحمن. خیلی طولانی شد. یکی بگه که اگه حال خوبی هم داشتی، سینت هم درد نمی کرد، صرف هم نمی کردی و حساب کردی که اگه دائم هی بخوای بگی ببخشید ببخشید، یه مقدار وقتم صرف ببخشید ها میشه. اگه اونجوری بود و وقتا که میخواستی طول بدی لابد تایی که بعد از ظهر. تقصیر من نیست، تقصیر نیست، طبیعت این بحث هاست. واقعا آدم نمیتونه تمامش کنه، چاره ای هم نیست. ما همچنان ملزم و ملتزم هستیم که این کارگاه ها رو با همین نسبت تجربه شده نگه داریم و دیگه بالاخره نوسانات رو هم شما خواهید بخشید و دیگران هم خواهند بخشید و خدا هم خواهد بخشید. صلی الله علی سیدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه درگیری رو برای موضوع جلسه بعد اعلام می‌کنم. آیه لیس للانسان
الا ما سعا، شماره ردیف 25 با 4 رأی بیشترین رأی رو آورده. آیه بعد و توبوا الی الله توبة نصوحا با 3 رأی ردیف 31، و آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین ردیف 40 با 2 رأی سومین جایگاه رو به خودش اختصاص داده. بقیه آیات لیست تک رأی هستند. پس آیه مورد نظر لیس للانسان الا ما سعا.
دست شما در نکنه، الحمدلله کاملش هست. و هم لیس للانسان الا ما سعا که در بافت آیات سوره مبارکه نجم هستند. عمل الانسان ما تمنا فلله الاخرت و الاولا. بله، و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا که از صحف ابراهیم و موسی اشاره شده که اونجا هم آمده. ام لم ينبأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى و ان ليس للانسان الا ما سعى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر موافق باشید از این برکت و آثار بیشتر بعدی رو جانبیش محروم نمانیم یک دور خلاصه سوره مبارکه فرقان رو هم بخوانیم. هم اون مباحثی کردیم رو به نوعی مرور میکنن و هم زمینه میشه برای بعد که انشالله این خلاصه سوره فرقان رو هم مورد توجه بیشتری قرار بدید. خلاصه سوره فرقان از آغاز سوره شروع میشه، ولی همین که اوصاف عباد الرحمن تمام میشه یعنی آیه 74 سوره فرقان هم، خلاصه سوره فرقان هم تمام میشه. اگه درست تو ذهنم مونده باشه 37 آیه از 77 آیه به حساب موضوع و مضمونش انتخاب شده. اگر شما مسیرش رو بخواید که برای خودتون تهیه کنید، آیات رو من میگم که کدوم آیات هست. آیه 1، بعد از آیه 1 آیات 4 تا 11، اول 1 بعد 4 تا 11، بعد 20 تا 22، بعد 27 تا 33، بعد 41 تا 44، بعد 50 تا 58، بعد 63 تا 74. بعدن هم میتونین یادداشت کنین، از روی این خلاصه هم میتونین عکس بگیریم. راه های دیگه هم برای از طریق ایمیل و غیره هست که به این محصولاتی که در کنار تهیه محتوای کارگاه ها دوستان زحمت میکشن تهیه میکنن دسترسی پیدا بکنین. خب بخونیم یا نخونیم؟ میخواین وقت نداریم نخونیم؟ بخونیم.
آیه بعدش خدا که مجزم غرفت ما صدر و جزء اوصاف اینا
نه دیگه، نه اون اوصاف دیگه نیست.
اون همون زن نشون میده که اولائکه مجزم غرفت ما صدر.
درست. خب اینو توجه بفرمایید که حالا اینجا در سیاق ما گفتیم که اوصاف عباد الرحمن فراوان و با تنوع در سر تا سر قرآن اومده، بنابراین معناش اینه که خود این آیه 75 تا 77 هم که دنبال این اوصاف عباد الرحمن میاد مثل همون تفصیلاتی است که در سایر قرآن آمده، یعنی منافاتی با این نداره و چه بسا اصلا تعیین کننده این هست که ما اگر بخوایم یک بخش رو به عنوان اوصاف عباد الرحمن با سبکی که قرآن ارائه کرده و با گزینش خود قرآن، گزینش خداوند متعال در قرآن کریم تا این وجعلنا للمتقین اماما ختم میشه، این قرائنی که این کادر رو میکشه زیاده، اون وقت همونطوری که خدا لابلای این آیات توضیحات و تفصیلاتی رو داشت که گفتیم حتی وکانه بین ذالک قواما، به خاطر این که میخواد بیاد تو ساختار سوره فرقان بشینه و الا مطلب کامله. الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. این وکانه بین ذالک قواما یک تفصیل و توضیح افزوده برونه، بدون اونم وصف کامله، یعنی اینا نه اهل اسرافن نه اهل، یا انها سا مثلا اون ان عذابها کان غراما، این برای نشون میده که این جزء اظهار اعلام موضع و بیان عباد الرحمن نیست. اونا دعاشون اینه ربنا اصرفنا عذاب جهنم، نه لزوما با دنباله ان عذابها کان غراما. اینا خودشون یه جنسیت دیگه ای دارن، یه فرسه دیگه ای دارن که ان عذابها کان غراما و کان بین ذالک قواما و من یفعل ذالک یلقى اساما اولایی که یرزون الغرفت و ماسبر و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینا همه از یه جنسن و با یه ریتم خاصی در ساختار سوره فرقان قرار گرفتن که سوره فرقان رو بسازن. حالا در سوره فرقان وقتی شما دنبال اوصاف عباد الرحمن هستید، 1 تا 14 به این صورتی که در تابلو آوردیم و گفتیم دو مورد رو لحاظ کردیم که آیه رو کامل بیاریم و اشاره کردیم که اونها هم قابل حذفن تا خب بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سروران مدیریت کنن که این سرفای من وسطش نیاد. کی میخونه که همه باشون بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر مرد، بله شما با صدای بلند بخونید که همراهتون بخونید. همراه میخونیم من. یه بار دیگه شروع کنید که همه با هم بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما و زورا و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أزلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و قول الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة کذالک لنثبت به فؤادک و رتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليزلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ولقد رمنوا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون
مع الله
إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك
آمنا بالله. خدا به شما بیشتر اجر بده. خیلی خوب، الحمدلله محروم نموندیم از خوندن خلاصه سوره مبارکه قرآن فرقان با افزوده های. خب سپاسگزاریم. بفرمید، از وقت کم با همه نکنید و انشاءالله خدا کمک میکنه جبران میشه. و یک بار دیگه من ببخشید که طولانی شد به قسمت اول، امیدواریم که از بحثای شما محروم نمونیم. بفرمید.
با سپاس فراوان، لطفاً در مورد غرفه که جزای عباد الرحمن عنوان شده توضیح بفرمایید.
که توضیح بفرمایید
که این غرفه چیه و چه تناسبی با اوصاف عباد الرحمن داره.
نباید تحقیق کنیم بعدم بگیم دیگه. بعد خیلی از این سوالات میتونه وجود داشته باشه که انشاءالله به برکت این توجه به آیات عباد الرحمن و سوره فرقان ناباز میشه. تعبیر یلزمون الغرفه تعبیر دیگری داره در سوره زمر که غرفا تجری من تحت الانهار که بهشت وصف شده به غرفه اینجا و اونجا غرفه ها، که اینجا هم طبعا همون معنای جمع رو میده که بیانگر این هست که در بهشت محل سکونت اهل بهشت به گونه ایست که حالت غرفه داره، حالت تفوق داره، حالت برتری داره. و اگر بخوایم به بحثای خودمون مرتبطش بکنیم باید این سوال رو بگذاریم که آیا این برتری غرفه های بهش به گونه ایست که باید مثلا از پله ها رفت بالا تا به غرفه ها رسید، یا مثلا وسایلی مثل آسانسور و اینها لازم خواهد داشت. اون وقت اگر این سوال رو اونجا در مورد وصف بهشت ببریم و ببینیم که نه صحبت از آسانسور و پلو اینهاش نشده، معلوم می شود که بهشت به گونه ایست، خانه های بهشتی که طوری تعبیه شده که حالت زیرزمین که قطعا ندارد، حالت به اصطلاح همکف هم ندارد، حالت چی داره؟ حالت غرفه دارد، ولی نه اون غرفه مشخصی که بزنید طبقه دو، طبقه سه، طبقه چار. کما این که وقتی غرفه غرفن می شود در سوره زمر به معنای این نیست که طبقه اول مثلا یه عده اهل بهش ساکنن، طبقه دوم سوم و اهل بهش در طبقات مختلف ساکنن. تعبیر غرفه به این معنا نیست، چون اخوانن علا سرورن چی؟ متقابلین. بهش به گونه ای تعبیه شده که همه در کنار هم و روبروی هم و در عین در کنار هم بودن در روبروی هم هستن. بنابراین تصور طبقاتی و واسطه پله خوردن و این حرفا و از پایین نگاه کردن که عجب جای اون بالایی، مثلا ما اینجاییم اونا اونجا هستن، اینطوری نیست. وقتی اینطوری نیست، ما عباد الرحمن هم برگردیم به بحثای خودمون، عباد الرحمن هم در میان انسانها هم وضعیت رو دارن، یعنی در عین اینکه برتری مشهودی دارن، برتری محسوسی دارن و بعضی ها این برتری رو توجه دارن و طبعا خب بعضی هم ندارن، در این حال این برتری به طوری شاخص و مشخص نیست که قرار باشد که کادری کشیده بشود و تعیین بشود و به نوعی اعلام بشه که این فرد عباد الرحمن است و اون فرد عباد الرحمن نیست. اینجوری نیست. عباد الرحمن مهمترین مزیتشون این است که بین بندگان خدا کاملا گسترده هستند، همه جا بین بندگان خدا هستند و اگر کسی به قول حافظ اهل نظر یا اهل بصر نباشد، چه بسا اونها رو درک نکنند. کل تاریخ اسلام این رو نشون میده، به خصوص تاریخ ائمه اطهار این رو نشون میده. شاخص‌تر از همه تاریخ دوران خلافت حضرت علی علیه السلام این رو نشون میده که از مولای متقیان، مولای متقیان یعنی امام المتقین، یعنی حضرت علی علیه السلام به عنوان یک مصداق اتم و اکمل، دیگه الان به عنوان خلیفه هم خود مردم رفتن انتخابشون کردن. لولا حضور الحاضر و وجود و قیام الحجت به وجود ناصر، خود مردم یا مولای علیه السلام فهمیدن آنچنان شما ازدحام کردید که وطعت حسنایم، کار به جایی رسید که من نگران شدم که فرزندانم حسن و حسین که در میان جمع شما هستند لطمه ببینند، این هجوم جمعیت اونها رو مصدوم بکنه و دچار صدمه بشن، به این شدت شما هجوم. حالا همه اینا شده، بعد شما ببینید تاریخ کوتاه 5 سال و اندکی بیشتر دوران خلافت حضرت علی علیه السلام، ببینید چگونه میگذارد و چگونه کسانی که حتی خودشون اومدن نهجر بلاغه رو هرچی بیشتر بخواهیم این همینه که در این نزدیکی و با مولا علیه السلام و در این شاخص بودن و برجسته بودن چندین و چند باره مولا علیه السلام که دیگه الان خلیفه هم هست، خود شما هم خلیفه مسلمین انتخابش کردید، خود شما میگید یا امیرالمومنین، خود شما به عنوان امیرالمومنین اومدید ایشون رو قبول کردید، معلومه می هنوز خیلی ها نمیبینن، بنابراین ممکنه دیده بشوند، ممکنه دیده نشوند و همچنان بدون هیچ فرقی عباد الرحمن هستن میشه این ارتباط فعلا نقده.
یه سوال دیگه ببخشید، این کلمه از وازینا و ذریاتنا شامل دوماد و عروسینا میشه یا اونا رو جداگانه باید ذکر کنیم؟
از وازینا و ذریاتنا من فکرشو نکردم، ولی حداقل در اگه شرحش رو در بیان پیغمبر اکرم ببریم که چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرمودن آبا و کس حداسه، هر کسی 3 جور پدر داره، ابون ولدک و ابون زوجک و ابون علمک. اگه اونجوری باشه که بله پدران شامل پدر خانم ها و پدر چی میشن؟ پدر شوهرها میشن، بله ابون زوجک یعنی که اون کسی که دخترش رو به همسری شما در میاره یا کسی که شما رو یا کسی که دختری رو برای همسری شما میگیره یا بهش، اینا علاوه بر پدر نسبی پدر دیگر هم پدر به اصطلاح سببی مطرح میشه که به سبب ازدواج این پدری قطعا وجود داره، بله و شامل هم میشه، انشالله که شامل میشه دیگه. بعد از اون طرف هم یک یگانگی در کلن در سامانه معرفتی قرآن که گانگی بین زن و شوهر ملحوظ شده که دیگه حالا غیر از این بیانی که من کردم از پیامبر اکرم خود به خود در سامانه معرفتی قرآن وقتی که ازدواج به معنای یکی شدن است و به معنای این نیست که دو نفر شریک زندگی بشن، این خب خیلی غیر اسلامی غیر قرآنی است. اصلا عنوان شراکت دادن به ازدواج و عنوان شریک زندگی اینا همه از جای دیگر آمده و بعد به جای دیگر هم برگرد. در قرآن و جعل بینکم مودتم و رحمت، آنچنان مودت و رحمتی بین زوجین قرار داده می شود که دیگه یک نفر حساب می شن، یک وجود حساب می شن. وقتی این طور باشه دیگه قاعدتا تمایزی در سامانه معرفتی قرآن بین این که ایشون دختر خود این آقاست یا نه دختری است که حالا شده همسر پسر او و مثل این است که دختر او باشه عیناً دختر او حساب میشه. واقعا اینطوره، یعنی اگر از این نگاه هم نگاه کنیم ذریات دیگه خصوص که به جای اولاد ذریات اومده، یعنی خود به خود دیگه در یه ورقه بعدی که دیگه کاملا حکسام میشه، یعنی نوه دختری با نوه پسری، البته اگه اسلام حاکم باشه و حالا ممکنه دی تفاوتایی هم بین نوه دختری و نوه پسری ببینن، اونا خارج از بحث ماست کلن. این دوری ها و جدایی ها و این که این دختر از ما نیست بعدن به ما اضافه شده یا نقطه مقابلش اگر احیانا باشه که به اون صورت که این پسر به هر حال هرچی هم خیشاوند بشه آخرش غریبه است و از یه دودمان دیگه است یه خونه دیگه تو تنشه، اینا مسلمن خارج از بحث اسلام و قرآن. بله
خسته نباشید. بخش در مورد امر به معروف و نهی از منکر خواستم بپرسم، با این سیستم که شما فرمودین که امام طوری هست که با اون معنی عامش مردم باید مراجعه کنن و نمیشه بگیم که بیاد و دست مردم رو بگیره و به زور و این صحبت ها، این امر به معروف و همیشه نهی از منکرش هم مقدم و پررنگتر بیان شده گویا، به این صورت به ما گفتن که وقتی توی جامعه چه کسایی که میشناسیم چه نمیشناسیم به هر صورتی مثلا اشتباهی رو ببینیم یه وظیفه هست که مثلا در واقع این بریم سراغ اون آدم تذکر بدیم، همچین حالتی و فقط هم عملی نیست که باز بره تو همون امام المتقین بگنجه، یعنی حتی مثلا تذکر زبانی خواستن رو، این احساس کردم یکم متناقضه با چیزی که شما گفتین. حالا درستش به چه صورتی هست؟
بله این نظیر اون بحثیست که آقای فتزاد مطرح کردن، مثلا اولایکه یجزاون الغرفه به ما صبرو، خوب درسته عباد الرحمن با این اوصاف قطعا اگر سوال بره روی صبر اهل صبر بودن، ولی نکته مهم اینجاست که خدا در قاب اوصافشون اینا رو ذکر نکرده، یعنی نه در وصف اول نه در وصف دوم نه در وصف سوم. حالا در مورد امر معروف و نهی از منکر این قضیه خیلی سازنده تر میشه و مهمتر، همین که در اوصاف عباد الرحمن یعنی در قاب اوصاف عباد الرحمن با اینکه طبیعی است که اهل امر معروف و نهی از منکر هستن و یکی از مجموع آیاتی هم که بیانگر باز همین اوصاف عباد الرحمن و ائمه المتقین به اصطلاح هست کجاست؟ در سوره آل عمران کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تو جاهدون فی سبیل الله. ولی شما میدید همین جهاد فی سبیل الله هم در اوصاف عباد الرحمن نیامده که معلوم بشود که یک سازوکار دیگری مورد نظر است. درسته که جهادم که پیش بیاد معلومه عباد الرحمن خب در جهادم مطرحن، اما ائمه المتقین که اصلا خب در جهادم جلوترن، این که معلومه، ولی ظرافت بیان قرآن نه اینجا، همه جا این هست که چه چیزهایی رو میاره در متن بیان یک مطلب قرار میده و به اصطلاح بولد میکنه اینجا اشاره شما خیلی اشاره به جا و جالبی است، خصوصا مثل اشاره دکتر فرزاد که خدا نخواسته است، یعنی کاملا همون سوال شما به یه تعبیر دیگه این خدا نخواسته است در متن اوصاف عباد الرحمن، میتونیم بگیم چرا نیاورده است، میتونیم بگیم خدا نخواسته است که در متن اوصاف عباد الرحمن دو تاش چی باشه؟ امر به معروف و نهی از منکر باشه. چرا؟ برای اینکه مبادا یا کسانی فکر کنن که با امر به معروف و نهی از منکر میتونن عباد الرحمن بشون، یا کسانی فکر کنن که عباد الرحمن یعنی لزومن کسانی که امر معروف و نهی از منکر بکنن، ارشاد بکنن، بیان دخالت بکنن که تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، پس اینا عباد الرحمنن و هرچی بیشتر این کارو میکنن پس بیشتر عباد الرحمنن. اگه برن انقدر دنبال مردم بدوند به زور هی بگن نه باید حرف ما رو بشنوید، اگه نخوندید باید بخونید، اگر نشنید باید بشنوید، و برن تا برسن حتی به حضرت نوح، این که تو سوره نوح میخونید، اینا اوصاف عباد الرحمن نیست، یعنی چون میکشد به نقض غرض امر به معروف و نهی از منکر، اینجا توی قاب اوصاف نیامده. حالا در سیره هم که بهش اشاره کردیم، سیره ائمه این همراهی اصلا تناقضی نیست، اونجا هم ما میبینیم که ائمه‌اطهار هیچ وقت اینجوری شناخته نشدن که را بیفتن برن بین مردم و در انواع و اقسام نارسایی هایی که هست دخالت بکنن، مثل مثلا محتسب به قول حافظ عمل بکنن، یقه مردم رو بگیرن، این یکی رو بزنن، اون یکی رو طرد کنن، اون یکی چه خبر داره، دارن امر معروف و نهی از منکر میکنن. این من یه موردی برای شما بگم که خیلی اینجا جا داره، جزو یاد داشته من بود که حاج آقا مصطفی بهشتی از مجتهدین و فضلای اصفهان که مصالحات کودکی و جوانی در مجالس ایشون بوده، ایشون از شاگردای مبرز مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بودن. حاج آقا رحیم ارباب از علمای نسبتاً گمنام در اصفهان بودن که فقیه بودن، مرجع تقلید بعضی هم بودن، نماز جمعه رو هم با اینکه در اون زمان خفقان رژیم خیلی نماز جمعه خوندن خودش مسئله بود، ایشون نماز جمعه میخوندن بیرون اصفهان در محله گورتون و مسائلی، از جمله این که ایشون هرگز عمامه به سر نگذاشتن، فقط برای نماز یه پارچه سفیدی شبیه عمامه دور سرشون می‌پیچیدن و مطابق سنتی که در احادیث و در سیره بزرگان دین هست لبه اون رو هم تحت الحنک می‌انداختن زیر گردنشون و نماز می‌خوندن و بعد دوباره همون کلاه معمولی که شبیه کلاهای دیگران یا احیانا کلاه تیر و طایفه معمولیشون بود مثل بقیه، و عکسم بدون ممنوع کرده بودن که کسی تصویری از ایشون بدون اون شکل معمولیشون که با کلاه معمولی بود، کلاه رسلا پوستی معمولی، کسی عکس از ایشون نباشه، عکس هم که ایشون هستن. به هر حال ایشون نقلی کردن که ما با جارعیم ارباب داشتیم میرفتیم یکی از کوچه های اصفهان، اومدیم بپیچیم، چند نفری مثلا طلاب و اینا همراه آقا بودیم، آقا هم حرکت میکردن، اومدیم بپیچیم جلب توجه ما، خب جوانتر نام بودن حواسشون جمع مسائل بیشتر بوده، اومدن یه توجه ما جلب شد که دارن اونجا قمار میکنن تو خود کوچه، دارن رسمان قمار میکنن، اون چیزایی که قام به اصطلاح بهش میگفتن و اینا هست و دارن میاندازن و قمار میکنن و سر و صداشون هم بلنده، هم قیافشون هم وضعیتشون هم کارشون. به هم دیگه نگاه کردیم که بچه دیگه گرفتار شدیم، آقا الان دارن میرن، ممکن نمیتونیم به آقا بگیم. به هر حال با نگاه و احیانا یه پچ مختصری به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم به آقا بگیم آقا نرید جلو، و از اون طرف هم نگران که چه از این اتفاق خواهد افتاد و حالا ایشون چیکار خواهند کرد. ببینید عباد الرحمن امر معروف و نهی از منکر میکنن و نمیکنن. حالا ببینید چجوری اومدن و وارد شدن، خودم زودتر از ما چشمشون به اون وضعیت افتاد، هیچ راه رفتنشون تغییر ندادن، همونطور ادامه دادن که به اونا طبعا نزدیکتر شدن و یکم که نزدیکتر شدن گفتن سلام علیکم. این کدومه؟ و اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام. اینن قرآن رو عمل کردن، چیزی که ما اصلا به ذهنمون نمیزد. آقا نزدیک اینا رسیدن گفتن سلام علیکم. این سلام علیکم اینا باعث شد که این نگاه به همدیگه کردن، فوری قایم کردن قاما رو، خودشون رو جمع جوری کردن و چسبیدن به دیوار رو، جواب سلام آقا رو دادن و به اصطلاح تعظیم تکریم از آقا کردن و آقا هم بخونید آیش رو. و ازا مرو باللغوه مرو کرام، کریمانه از اون کوچه قماربازا. حالا از امام صادق علیه السلام من یه یاد داشت دارم، طرف میگه که امام فرمیان سوال میکنن، البته این باز افرادش که نزدیکن بهشون بعد یه چنین ارتباطایی دارن، نه همطور اتفاقی، میگه که احوال پرسی میکنن از بعضی از دوستانشون که رفته بودن مثلا به شهری به قریه‌ای، میگن که احوال پرسی میکنن ازشون، پیغام میدن که شما اونجا که رفتید کجا وارد شدید، مثلا کجا ساکنید. اون وقتا معمول بوده به کسی وارد می شدن، سوال می کنن عین نزلتم، مهمونه کی شدید، جواب می دن که حیفم میاد از جواب می دن که ما خونه کسی مهمان شدیم، به اصطلاح ما رو مهمون کرده اینجا به این شهر که اومدیم یا به این قریه که اومدیم، یه شخص ما رو مهمون کرده که از این کنیزای آواز و خون داره و از این برنامه ها داره تو خونه، ما هم مهمون این خونه شدیم. انهو قال لبعض اصحاب عین نزلتم، پرسیدن که شما کجا وارد شدید، قالو علا فلانن صاحب القیان، خونه فلانی وارد شدیم که کنیز آواز و خون داره و به اصطلاح کنسرت دائم برقرار و این حرفا. امام فرمودن کونو کراما و ازا مر رو به لغوه مر رو کرام، کونو کراما یعنی دستور العملی که بهشون دادن این بود که کرام باشید، یعنی و ازا مر رو به لغوه مر رو کرام، با اینکه مهمان اون خونه شدید که اون خبر توشه، ولی شما رفتارتون یه رفتار چی باشه؟ تراز کراما و عباد الرحمن باشه، یعنی خودتون احیانا گم نکنید، تغییر رفتاری ندید و هیچ کاری دیگه هم نکنید جز این که کریمانه برخورد بکنید، به عبارت دیگه اعتنا نکنید، اونا کار خودشونو بکنن، شما هم زندگی خودتون رو میکنید. اینا سیره است، اینا دستورالعمل سیره با همون تأکیدی که مرحوم مطهری داره که یعنی راه و روش، راه و روش ایناست. حالا ما آیه قرآن رو بخونه، راه و روش هم کنارش ببینه، اون فقیه آجا رحیم ارباب فقیه متکلم فیلسوف جامعه علوم اسلامی است، در زمان خودش شاید نظیر نداشته، اون رفتارشه با توی راسته قماربازا با قماربازا و اونجوری نتیجه میگیره. این امام صادق علیه السلام فرمودن شما همچی جا باید رفتارتون این باشه کونو کراما، کریمانه برخورد بکنید، یعنی هیچ کار دیگه غیر از این نکنید، بنا نیست که حالا شما خودی نشون بدید و ما ایم و ما از جانب امام صادق اومدیم، امام صادق اگه بفهمن که ما اینجا، اینا تمام خارج از بحثه، اینا تمام تصوراتیش که میتونه جایگزین مسائل صحیح بشه. خود من مجلس عروسی، خود من همراه امام جماعت محل وارد شدیم توی خونه نسبتاً بزرگی بود، عروسی بود، خب
وارد شدیم و من به عنوان نوجوان برام مطلب بودم آقا چی کار میکنم، آقا بالاخره تو مجلس عروسی. حالا همون وقت در اصفهان کسانی بودن که دنبک پاره میکردن و نمیدونم کارها میکردن، حالا مصیبت هایی برای مردم به وجود میآوردن و دعواهای و فلان. خب ایشون اومدن وارد شدن و سر صداهایی هم میومد، شون اومدن سلام کردن و وارد شدن و بعضی هم باشون سلام علیک کردن و شون نگاهی کردن و متوجه شدن که اون منطقه به اصطلاح مرکزی این سر و صدا مثلا اینجا تو حیات و ایوان و ایناست، اینقدری که یادمه. اشاره کردن که ما میریم به صاحبخونه کسان که اومده بودن استقبال، ما میریم اون اتاق بالا رو اشاره کردن، اتاقی که حالت کناری داشت نسبت به این مجموعه. گفتن آقا بفرمایید هر جوری که مایلید و هر جوری تشریف دارید داشته باشید. ایشون رفتن و بعضی هم همراه ایشون، حالا مسجدی ها بودن، اومدن کنار ایشون و اینجا شدی اتاقی در کنار اون ساز و نوازه. و تمام اون مدت عروسی این اتاق کار خودشو میکرد و اون به اصطلاح حیات و سر صدای عروسی هم که البته حدی رو نگه داشته بودن، نگه میداشتن و در حدی نبود که آقا بخوان مثلا لازم باشه که ترک بکنن اون موقعیت، چون به یه جایی برسه باید ترک کرد دیگه. امام صادق علیه السلام با این درباری ها بودن دیگه، باز امام صادق علیه السلام نشستن، سفره داره پهن میشه، معلومه سفره دربار چجوری پهن میشه، امام هم نشستن هیچ موضعی ندارن، شراب آوردن گذاشتن امام پا شدن.
مثلا از این حادثه توی داستان امام خالی، البته امروز هم به نقلی شهادت حضرت معصوم سلام الله علیه و آله هم امام حسن عسکری به نقلی داستان امام
خالی
متوکل عباسی هم داشت.
بله
تموشن.
بله شعر و اینها، شعر و ادب و اینا، بله اینا هست دیگه. یعنی حساب نگه داشتن و این خلاصه برای امر معروف که مورد خیلی شاخصی بود که علت این که ما در اوصاف عباد الرحمن امر معروف و نهی از منکر نمیشناسیم. حالا شما برید امر معروف و نهی از منکر مرحوم استاد شهید مطهری رو بخونید که در اس گفتار بوده، ایشون اونجا میگه که امر معروف و نهی از منکر در اسلام به زبان نیست، به عمله، همون که سعدی میگه. بعد حدیث امام زین العابدین رو نقل میکنه علیه الصلاه و السلام که کونو دعاتن الالله به غیر السنتکم، دعای الالله باشید، مردم به سمت خدا سوق بدید ولی نه با زبون، یعنی با غیر زبون. بعد اساس بحثشون اینجا قرار میدن، اونجا ایشون میگن که ما خیلی از چیزایی که فکر کردیم به عنوان امر و معروف نهی از منکر باید بریم باش مقابله کنیم، توصیفی میکنن که بعضی از کشورهای دیگه علی رغم اینکه مسلمان نیستن اینا اومدن غیر مستقیم مشکل رو حل کردن بدون اینکه مشکلهای حاد اجتماعی، بدون اینکه باش برخورد مستقیم بکنن. و اونجا میگن این امر معروف نهی از منکر اسلام است که اونا عمل میکنن و ما بلد نیستیم عمل بکنیم. مرحوم محمد جواد مغنیه توی یکی از گفتارهاش میگه که ما نباید این طور اسلام رو بفهمیم که قرار ترمز باشیم، ما قرار فرمون باشیم. تمثیل از ماشین میزنه، میگه ما قرار نیست ترمز باشیم، یعنی به حکم این که اسلام و اسلام شناس و اینها، حتی مثلا خوب خودش از روحانیون و از وزلا و علمای زمان خودش بوده تا به تفسیر و شرح نهج البلاغه اینا، میگه این به معنی این نیست که ما ترمز باشیم، ما باید فرمون باشیم. خب ترمز همه رو متوجه میشه که ترمز تکون خورد، نمیم چنین چنان فرمون اکسان کسی ممکنه متوجهش نشه، ولی اصل قضیه رانندگی ترمز یا چی؟ فرمون دست عباد الرحمنه و نیاز ندارن و اشتباه هم نمی کنن که بخوام با ترمز زدنهای ناگهانی، ترمز زدنهای مکرر هم نقش خودشون رو فراموش کنن، هم نتیجه معکوس بگیرن، چون تا که قابل تحملن کسانی که فقط ترمز بکنن. حالا در کارگاه سوره لقمان اونجا بحث رو باز کردن، بحث خیلی سنگینه
و در جای دیگه هم که مطرح میکنیم کمتر موفقیم. ولی خدا انتقادی که از لقمان کرده در سوره لقمان که آخرین لقمان معروف به حکیم هست، درست حاله حکمتی ما بهش دادیم، ولی فقط بلده به بگه بکن نکن بکن نکن، اشکل لا لا تو سایر خدک، دریق از این که حداقل بگه نه انکر الاصوات لصوت الحمیر، ما تحقیق کردیم نیست تو این همه نقل از لقمان هم چه عبارتهایی نیست، میگه لا تو شرک بالله، دریق از این که دنبالش بگه نه شرکر از ظلمون عظیم، نه اصلا برنامه این نیست، برنامه بکن نکنه، وقتی برنامه بکن نکنه و هوه یعه زهو سوال میره روش که در سامانه معرفتی قرآن این موعظه حسن است سیئه، جواب چی در میاد؟ این موعظه، این موعظه سیئه است، این موعظه حسنه نیست، ادعو الی ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، کنار هر چیزی که به نحوی هم رنگ موعظه داشته باشه انقدر توجیه و تحلیل و تمثیل و اینها داره که طرف فکر نکنه اومدن امر و نهیش میکنن، دارن احساس کنه که دارن به او حکمت میدن، دارن به او تعلیم میدن، دارن از او خیر برای او خیرخواهی میکنن، میخوان آگاهش بکنن، نه اینکه که معنای اصلی موعظه یعنی بیدار کردن آدم خواب، ولی با بکن نکن که خوابم بیدار نمیشه که، هر بکن نکنی میگه ای میگه اوی میگه این و غلط میزنه خوابشو ادامه میده، اعتنا هم نمی کنه، و اینکه این موعظه موعظه حسنه نیست، موعظه حسنه که میشه ما یه دفعه احیا میکنه، احیو قلوبکم، مولای متقیان در نهج البلاغه به حکمت و الموعظه موعظت الحسنه احیا میکنه قلب ها رو وقتی که حسنه هست، ولی خب اونجایی که حسنه نیست هیچ کار نمیکنه، یا حداقل احیا نمیکنه. اینا ظرافت هایی که یکی پس از دیگری قابل تعامل هست در این عباد الرحمن، و اون گمشده اصلی که من سعی کردم بیان بکنم که اصل کار عباد الرحمن یک عمل بی سر و صدای بدون نام و نشانی است که اینا در تمام زندگیشون، حالا ممکنه گاهی هم مطرح بشه فهمیده بشه، ولی غالبا بنا نیست هستن مطرح بشه، اینا تمام در تمام زندگیشون دنبال اینن که این وسیلهی برای اتصال به خدا، به اتصال خدای رحمان، نمیخوان یه جوری بگن خدای تو رحمانی، ما هم رحمانیت تو رو چکار کردیم؟ رحمانیت تو رو گسترش دادیم در عمل، دنبال اینن بگردن که خدا یه جایی مأموریت بهشون بده و اجعلنا للمتقین اماما، که خدا به ما این توفیق رو بده، و دنبالش هم هستن، اصرار دارن که جایی رو پیدا کنن که یه کاری بکنن که از جمله کارهایی باشه که خدای رحمان در زندگی انسان‌ها انجام میده، و این مدال افتخارش نه برای نشون دادن به دیگران، برای اینکه خودشون درک مقام خودشون رو بکنن و در پیشگاه خدا رضی الله عنهم و رضوان، این رو دنبال اینن که یه مورد دو مورد ده مورد صد مورد بتونن این کارها رو بکنن، و این مدال‌های افتخار عباد الرحمان بودن رو برای خودشون جمع بکنن، برای رابطه خودشون با خدا و رابطه خودشون با خودشون، رابطه خودشون به عنوان تربیت خودشون، همونی که در نجوبه خدا حضرت علیه السلام فرمیان که من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، کسی که میخواد بگه وجعلنا للمتقین اماما، ما حسن این آیات عباد الرحمن رو بیان میکنن که ایشون باید از خودش شروع کنه، فلیبدا به تعلیم نفسی قبل تعلیم غیره، یا تعدیب نفسی قبل تعدیب غیره، اول باید خودش رو با عمل جلو ببره، حالا در متن عمل داره زندگیشو میکنه، دیگران هم به او تأثیر میکنن چقدر هم خوبه، میبینن استاده نماز پشت سرش هم سن نماز میخونه خیلی هم بجاست، ولی در مثلا امام جماعتی گفتیم اینطوری نیست که بیده بشینن کسانی که آماده نمازن بشینن منتظر بشن که یک کسی که آماده نماز نیست بلکه بیاید، و حالا خاطری اون روزی هم که جمعیت شب زون پر بود همه میگفتن بابا یکی وایسه جلو نماز بخونیم، و کسی حاضر نشد چون معلوم شد تالیفا صدای هولناکی داره، و عملا بالاخره نشد که نشد، حالا بعد که یه نیم ساعتی گذشت، اقلا نیم ساعت گذشت دیگه وضعیت خود متفاوت شد، یه نفر وایستاد و بالاخره چند نفری هم با اون نماز خوندن، خب اینا واقعا فاصله داره از اسلام و قرآن. بله.
مشتاق بارز قشقایی
استاد آجارای مهربا.
بله.
ایشون شاگرد جهانگیر قشقایی بودن.
وقتی که مثلا مهمان داشتن جمعی از روحانیون بغل منزلشون مثلا آهنگ و طرب و اینها می‌زدن، ایشون فقط اشاره کردن که شما دارین خارج از اصطلاح اصول می‌زنید، اینجای کارتون اشکال داره و همین توضیح باعث شد که
غیر مستقیم. بله. بهشون فهموندن که اون چیزی که شما خیال میکنید خیلی چیز براتون، ما قبلا کنه کردیم، موسیقی شما رو ما بهتر از شما بلدیم، تار شما که دستتون از شما بهتر میشناسیم و به اگه قرار شد بهتر از شما میتونیم بنوازیم. اینم یک روش دیگریش. بله. که ولذین ازازو که رو با آیات رب لم یخر رو علیه سمن و آمیانا اونو بازش کنید، این میشه که عباد الرحمن دنبال دانستن حد اکثری هم هستن، دنبال تذکر حد اکثری هم هستن، چشمشون باز باشه، بصیرتشون هرچی گسترده تر باشه، از هر جا بیشتر خوب با خبر باشن. در جهت چی؟ در جهت همین اوصاف عباد الرحمن که در درجه اول خودشون، بعد نزدیکانشون و همچنین سیری داشته باشن که این سیر در جامعه سیر مؤثر مثبت تعیین کننده باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.